ما انفجار یک اتومبیل در شهر کرکوک در شمال این کشور 33 کشته و 90 مجروح به جای گذاشت. این در حالی است که خشونت‌های دو هفته گذشته در عراق 250 کشته به جای گذاشته است. اوباما گفت آینده عراق متعلق به کسانی است که به آباد کردن این کشور روی آوردند، نه کسانی که نابود می کنند. وی افزود اشتباه نکنید، روزهای سختی پیش روست. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر، من یه مسئله‌ای که دارم می‌خواستم راجعش صحبت کنم که دیشبم حالا خواهر من با شما یه صحبتی داشتن، شما فرمودید که خودشون اگه زنگ بزنن بهتره. من یه ازدواجی رو داشتم، خب قبلا صحبت کرده بودم، ولی یه خلاصه رو میخوام بگم که من حدود 9 سال پیش ازدواج کردم با یه خانومی که خب تا الان هم با هم دیگه بودیم، ولی بر اثر مسائل و مشکلاتی که داشتیم الان داریم جدا میشیم. البته حالا شرایط شد، من فقط یه خلاصه به شما عرض کنم، ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن، یه ازدواج قبلی هم داشتن ولی من ازدواجی نداشتم، خانواده همه مخالف بودن، ولی در صورت یه ازدواج صورت گرفت و 2 سال بعد از ازدواج ما اومدیم اروپا و الان هم 2 بچه داریم، 2 دختر من دارم 5 ساله و 7 ساله. ولی مشکلی که من با این خانم دارم اساسا این خانم یه خانمی هستن که کنترلگرن، همه چیزو میخواد در دست خودش بگیره، همه چیزو میخواد تحت نظارت خودش داشته باشه. مسائل و مشکلات زیادی، مثلا از جمله ایشون دوست داشت میگه حساب مشترک داشته باشه، حساب بانکی، ولی من هم یه حساب شخصی پرایوت برای خودم داشته باشم. که گفتم چه دلیل داره؟ گفت برای پیریکوری، یعنی همیشه دوست داره یه چیزی برتر از من داشته باشه. و وقتی بحثی که میشه اصلا ایشون قانع نمیشه تا اینکه مجابت نکنه، شما نگی ببخشید و فشار اینقدر میاره با بحثه که آقا باشه شما درست میگی معذرت میخوام، ایشون آروم نمیشه. یه همچین خصوصیات اخلاقی دیگه که واقعا خوب خسته کننده است. و مادر ایشون هم، حالا که من به هر حال بیشتر دقت کردم میبینم ایشون هم همین حالتا رو داره، توی خانواده هم بزرگ شده که حالا شاید اگه مهم باشه یه همین دختر ولی 4 تا برادر دارن. بعد پدر مادرشون هم خیلی با هم مشکل داشتن، واقعا با هم مشکل داشتن.
شنیدم شما تا اونجایی که یادمه یه پسر هستید، 4 تا 5 تا خواهر دارید؟
3 تا خواهرای دکتر. اوکی. بله درست فرمودید، منم 3 تا خواهر.
خب برای همین است که شما هم بعد توجه به مسئله سن نکردید، نه اینکه مهم باشه با کسی ازدواج کردید که سنش از شما بیشتر، کنترلینگ هم بود. آدم کنترلینگ چیزی نیست که بتونه پنهان کنه.
خب بعد حالا این اتفاق افتاد، من اشتباه
نه 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 صبر کنید، نه ببینید نه عزیزم، نه اینکه بحث اشتباه شما نیست، من میخوام بگم ویژگی روانی شما هم یه طوری بوده که دنبال یه همچین چیزی میگشتید. یعنی شما هم مسئله ازدواج و ارتباط رو به گونه ای داشتید که چون با 3 تا دختر بزرگ شدید متوجه نبودید که اون رابطه ای که شما با خواهرها داشتید، در حالی که اونا میتونستن برای شما نظری داشته باشن، ولی به عنوان خواهر و شما تنها پسر اون خانواده، وقتی که ضرورت و اختلاف پیدا میشده کنار میرفتن، ولی ایشون نه.
دقیقاً درست میفهمم.
بعدم بله، صحبت
یه دونه هم بودم، اونا هم به من، حالا پدرم مادرم، حالا به نوعی میشه گفت شاید احترام بیشتری رو میذاشتن، ولی خب ما خیلی تشدد آرا داریم، خیلی با هم دیگه اختلاف نظر، اصلا فکر من با ایشون فرق
خب میکنه. میدونم بعد شما متوجه این اشکالات اختلافات بودید، تصمیم گرفتید از ایران خارج بشین، مشکلات حل بشه.
حالا نه به این صورت، نه راستش ما قبل از که بخوایم ازدواجم بکنیم من گفتم میخوام برم اونور و میخوام برم اروپا، ایشون هم موافق بود. اصلا یکی از مثلا شرطایی که من داشتم تا من ایران نمیمونم، ایشون گفت من همینطور اتفاقا منم دوست دارم برم.
حالا میشه من بگید از کی اشکالات و اختلافات بر از ازدواج شروع شد؟
تقریبا از همون اوایلش، تقریبا ساعت، یعنی طولی نکشید که یکی 2-3 ماه بعد یواش یواش یه مقدار مشکلات شروع شد. یه مقدار مثلا ایشون یه چیزی که خیلی حساسه بهش میگه خیلی باید به من تو جمع احترام بذاری. اصلا من شاید بی احترامی به نظر خودم اصلا نکردم، ولی اگه یه مقدار از اون مثلا آلتایی که ایشون میخوام من خارج بشم، یه مقدار مثلا صدام حالا بالا پایین بره، خیلی بهش برمیخوره، خیلی حساسه، ایشون فوق العاده حساسه. حالا من بهشم گفتم خیلی دوست داره که نمیدونم واقعا به نظر من بیش از اندازه عادی دوست داره که باش رفتار خاصی بشه.
خب نه آخه ببینید عزیز، نه ببینید، نه صبر کنید ببینید، شما یه مقدار تو تشخیصتون مسئله داشتید، تو انتخابتون، بعدن فکر کردید برید اروپا، اومدید اروپا، بعد با وجودی که این مسائل دیدید دو تا بچه آوردید. آخه اون هیچ توضیح و توجیهی نداره. یعنی آدم که نمیتونه بگه همینجوری من اشتباه میکنم اشتباه میکنم. خب الانم گزارشش میتونه اشتباه باشه. تازه خواهر شما برگشتن دیروز من گفتن که ایشون میخواد یه بچه سومم داشته باشه.
ایشون میخواست بیاد.
خب میدونم. نه نمیفهمم. نه میخوام یعنی بگم که ببینید چقدر معلومه نوع رفتارهای شما واقع بینانه نبوده که ایشون هنوز متوجه نیست چه زندگی در خطر و اشکالی داره.
حتی آقای دکتر من بهشون گفتم لازم نیست، ما از نظر حالا من نخواستم بهشون اون موقع، چون زندگی تقریبا حالا عادی داشتیم، نخواستم بگم ما اینقدر با هم بحث داریم، مشکل داریم، یعنی حرف از ناراحتی و جدایی بزنم. گفتم حالا یه مقدار شرایطشو نداریم. گفت نه نگران چی هستی، اشکال نداره. گفت بعد گفتم نه درست نیست که ایشون برگشت گفت حالا اگه تو فکر اینی یه موقع شاید جدایی بخواد به وجود بیاد، شما اگه از 2 تاش که الان هست بگذری، از سومش هم میتونی بگذری. گفتم آخه چه حرفیه داری میزنی، یعنی ایشون تای دل منو فهمید. بعد نمیدونم
آخه عزیز صبر کنید، آخه صبر کنید، شما بعد از 9 سال هنوز باید تای دل همو بفهمید؟ چرا نباید تای دلتون دست اون یکی باشه بدون چیه؟ آخه چقدر پنهان کاری. ببینید اینجاست که مشکله، اینجاست که گرفتاری است. شما هنوز مثل آدمی است که از ایشون میترسید دعوا بشه. خب بشه، وقتی که آدم با هم یکی اختلاف داره باید مطرحش کنه، دعوا میخواد بشه بشه، تکلیفش روشن میشه.
خب مشکل اینه آقای دکتر، وقتی که دعوا به وجود میاد، یعنی در واقع یه بحثی که میشه، بحث ما اصلا متاسفانه نمیتونیم به ریشه مسئله برسیم.
خب پس تموم شد. خب نباید کار
دیگه ریشه همینجوری همچنان میمونه.
خب عزیز باید راه دیگری پیدا کرد. خیلی عجیبه، من اگر دیدم چراغ و سویچو میذارم روشن نمیشه، کمجور نمیسم سویچو بزنم. خب شاید چراغ سوخته. خب باید یه کار دیگه ای بکنم. شما اون کار بعدی
نهایتش اینه که اگر بخوایم بحث رو ادامه بدیم و همینجوری بمونه، ایشون اگه خشمگین بشه و به اون مرحله برسه که بعضی مسائل برای ایشون خیلی حساسه، از جمله خانواده‌اش، مادرش و برادرش، یه موقع بحث اینو بشه به اینجا میرسه که مثلا یعنی آخرین بار دیگه نمیخوام، نه بفرما دنبال زندگی خودت.
خیلی خوب آخه عزیز من، عزیز من چرا نمیخوای؟ شما اگر الان به من میگید با دو تا بچه که ایشون تازه سومی رو میخواد، میخواد طلاق بگیرید، خب اگر این دعوا روز اول کردید بدون بچه طلاق میگرفتی، دو تا بچه رو از پا در نمیآوردی. من تمام عرضم اینه، یعنی حرفم این است که نگاه شما به موضوع در مسیر حل نیست. روزی که من میبینم یه شرایطی بده، باید این شرایط بده مطرح کنم. ما نمیبریم زندگی کنیم که رنج ببریم و رنج بدیم و وانمود کنیم همه چی خوبه. آخه تا کی؟ چه ضرورتی داره این ازدواجا؟ پس باید موضوع رو مطرح کرد، تکلیفش رو یکسره کرد. من اونجا با شما مسئله دارم که هنوزم دارید با همون نظام ذهنی و فکری باش برخورد میکنید. تازه میگید از من اینو پرسید، ما اونجوری گفتم، اون ته دل من خون. بعدم همسر شما چیه؟ از نظر با توجه به توصیفی که شما میکنید، ایشون یه دختری است در یک اتاق شیشه‌ای نازک نشسته، هم وقتی که وحشت میکنه و جیغ میزنه میبینه شیشه ها میلرزه، هم از بیرون آدمای دوربر رو همینقدر که ببینه رد میشن، شاید یه چیزی تو دستشونه، فکر کنه اگر سنگم نباشه به این شیشه بزنن میشکنه. حساسیت ایشونه که اینقدر کنترل میخواد. ایشون یه آدم شکننده ی آسیب پذیریه. یکی باید به ایشون تو اون چارچوب کمک بکنه که این همه نگران. الان تو صحبت های شما پیداست که نگران این است، یا چرا شما صداتون رو بلند یا کوتاه کردید جلوی جمع؟ معناش این است که من پوست ندارم، من یه آدم شکننده ی آسیب پذیری هستم، من توی یک اتاق شیشه‌ای نشستم با مردمانی که دوربرش با سنگ دارن حرکت میکنن. خب معلومه همیشه وحشت داره و نگرانم.
خیلی نگران های دکتر، هم نگرانم، هم همیشه فکر اینه، مثلا همیشه از ممانعت میکرده به نوعی پنهان، ولی مشخص بود که من اگه زمانی بخوام برم ایران خانواده‌ام ببینم، یه جورایی یه مشکلاتی رو عنوان میکرد، نه بچه‌ها اینجا نمیشه، من تنها فلان فلان، که من نرم و بعدها از این ور اون ور میگفت، یا موقعی که بحث میشد دیگه وقتی به حرف دلشو میخواست بزن، آره تو میخواستی بری اونجا مثلا مامانت فلان بشینن زیر
خب دیگه همین دیگه. پس ببینید ببین شما عزیز،
من نمیدونم چرا آخه چی، اگه قرار بوده که مثلا من هم چرا ایشون این فکر رو میکنه.
خیلی حرفشون فکرشون درست. نه عزیزم فکرشون هم درسته. شما اگر یه کسی چشمتون رو باز کنه، مسار اینجوری نمیخواید تر کنی تو حل کنی، نمیگم جدا بشید. خب معلومه ایشون درست میگه. شما اگر با 4 تا آدم حرف زنید زندگیتون بگید، به شما میگن این موضوع رو حل کن یا اینور یا اونور. بنابراین ایشون بیخودی چرا ایشون رو متهم میکنی که فکر بد میکنه، فکر واقعی میکنه. اما شما مسئله رو حل کنید. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شما برای خرید اتومبیل تویوتا با چه کسی مشورت می‌کنید؟ جان پیلی، جلال طالبی و یا جان طالبی؟ تا به پاسخ این سوال فکر می‌کنید، بد نیست بدانید تویوتا اند ساین اف 1000 اوکس یکی از بهترین و پرفروش‌ترین نمایندگی‌های اتومبیل تویوتا است که مشتریان خود را در 40 سال اخیر خوشنود نگه داشته. و حالا جواب سوال، اگر شما گزینه سوم جان طالبی را انتخاب کردید، پاسخ شما کاملا صحیح است. از آقای جان طالبی می‌پرسیم اگر دوستان در تویوتا اف 1000 اوکس به شما مراجعه کنند، چه مزایایی در اختیارشان می‌گذارید؟
دقت کنید، ما با دسترسی به اینونتوری بالا، قبول معاوضه هر نوع اتومبیل و فایننس دپارتمان قوی، شما را حتی با کردیت بعد صاحب اتومبیل تویوتا میکنیم. در ضمن از همه دوستانی که در 20 سال اخیر برای خرید یا لیست تویوتا به من مراجعه کردند، نه 1 میلیون، 2 میلیون بار تشکر میکنم.
جان طالبی در تویوتا اف 1000 اوکس 818 340 5646، 818 340 5646، عضو 08.
اطلاعیه: سیمین، طراح برجسته جامعه ایرانی و آمریکایی، به علت نقل مکان بسیاری از لباس‌های شیک خود را تا 80% زیر قیمت اصلی به حراج گذاشته است. حراج سیمین تا 16 جولای در برنتوود ادامه خواهد داشت. از 16 جولای شما می توانید از محل جدید و شیک سیمین در بیورلی هیلز واقع در 185 نورث رابرتسون دیدن کنید. 310-442-9332 310-442-9332.
در شرایط نامعلوم اقتصادی فعلی تا چه حد به بانک خود اطمینان دارید؟ در 25 سال گذشته کامرکا بانک با بهره گیری از کارمندان با تجربه ایرانی در خدمت جامعه ایرانی بوده است. کامرکا بانک با 160 سال سابقه در ارائه خدمات بانکی برای بخش خصوصی و مدیریت مالی همواره خدمات خود را در شعبات دانتان لس آنجلس، غرب لس آنجلس، سان فرناندو ولی، اورنج کاونتی و سان دیگو به جامعه ایرانی ارائه داده است. از ابتدای تأسیس بانک در سال 1849 تا کنون علارغم شرایط اقتصادی مختلف ما همواره در خدمت مشتریان خود بوده اید و با اتکا به موازین مستحکم بانکی توانسته ایم خدماتی با ثبات و متعادل فراهم سازیم. برای آگاهی بیشتر با من کارمن یونان با تلفن 310-712-67-95 تماس بگیرید. 310-712-67-95 کامرکا بانک ممبر FDIC and Equal Opportunity Lender.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388 هزار نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید. اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیماً در زندگی همه ما تأثیر می گذارد. چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدم. رادیو ایران بفرمایید.
علای دکتر داشتم که عرض میکنم، شما فرمودید که ایشون یه آدم کنترلگری هستن و خودشون رو در یک اتاق شیشه میبینن و حساسیتشون هم به خاطر همینه. حالا مسئله که ما داریم با این خصوصیات، ایشون یه مسئله دیگه داره، همیشه سیستم تربیتیش هم با بچه‌های من و هم با خود من به همین صورته که میاد وقتی که بحثی میشه و یه مقدار بالا میگیره، عصبانی میشه و خیلی حساسیت نشون میده و براش مهمه اون بحث، نهایتا به اینجا که جدا میخوایم بشیم، اینجوری زندگی نمیکنم و شما فکر یه جا باش برو، و بیرون میکنه عملا منو. و وقتی که بیرون میکنه، اولش با طلاق شروع میکنه، بعد یه هفته، دو هفته، سه هفته، حالا یک ماه شده چندین بار تو این کشور من بیرون بودم، نهایتا از طلاق از ذهنش خارج میشه و بعد بالا به نوعی که ما با هم برگشتیم و دوباره زندگی کردیم. ولی این سیستم هم
آخه عزیز، باز چرا شما یه دفعه شما سرید صفر؟ اولا شما هی میگید بچه های من، در حالی که معلومه بچه های اون هست نه شما. بعد از اون شما راجع من خودتون چرا هیچی نمیگید؟ شما میگید منو بیرون میکنه میرم، بعد برمیگردیم. کی برمیگرده؟ شما برمیگردید. او میگه طلاق. عزیز من اصلا نمیفهمم شما رو، قربونه. تکلیف خودتو مشخص کن، تو چی میخوای؟ شما دو تا آپشن که بیشتر نداری، یکی این که به خودت و همسرت کمک کنی که حالتون خوب بشه، مشکلاتتون حل کنی، یکی این که برید دنبال کارتون. ایشون هم که میخواد، شما چرا اگر او خواست و اگر شما دو تا حاضر نیستید به خودتون و همدیگه کمک کنید که زندگی رو بهتر کنید، چرا میمونید؟ شما که با این بیرون رفتن تو همون ضربه طلاق و بچه‌ها میزنید، با برگشتتون حال اونا رو بدتر میکنید، برای بار دوم رفتن تمام امید اونا رو به یه امنیت و آرامشی که به یه چیزی شاید خوبی برسن رو از بین میبرید. شما که با این رفت و آمدها بیشتر آسیب میزنید تو طلاق بگیرید.
خب حالا آقای دکتر، من سوالم از شما همینه، به این نتیجه دارم میرسم که دیگه این زندگی با این وضعیت اصلا به درد نمیخوره و واقعا قابل ادامه نیست. حالا نمیخوام این دفعه که
ببین عزیز، نصب کن عزیزم، من همینجا باید موافق نیستم. شما هیچ کاری برای ببین قربونت، بر اساس حرفایی که به من میزنی، شما هیچ مسئله و مشکل رو نشناختی، نه به دنبال حلش رفتی. نه درست مثل این است که تو من برگردی بگی من چشمم درد گرفته، به این نچرسم بکنم بنازمش دور. من میگم آقا حالا یه دکتر برو شاید درستش کنن.
بس آقای دکتر، نمیشه باش وارد بحثی بخوابشیم.
شما قرار نیست بشید. شما قرار نیست بشید. شما قراره کمک بگیرید. ایشون امیدوارم بیاد. شایدم بیاد. شما احتیاج به کمک دارید عزیز. شما در تاریکی کامل حتی وقتی که به درستی هم نمیبینید به دنبال یه چیز سیاهی این وسط ها هستید که امیدوارید همونی که میخواید باشه. اصلا به هیچ جا نمیرسید و بعدم این چرا هی میرید و میایید؟ برای که مسئله روشن نکردید. این است که شما هم که میرید بعد از یه هفته یه ماه اون یه چیزی میگه، شما یه چیزی میگید، فکر کنید خب همه چی درست شد، مثلا میاد برمیگردید یا بیشتر چیزا رو دوباره برمیگردید میره سر جای قبلی. شما فقط
حل نشده میمونه آقای دکتر مسائل. من میدونم دیگه، ما به جای اینکه مشکل رو حل کنیم دور میزنیم. در واقع من خودم اینو
خب دقیقاً هم عرض من از اول عزیز به شما این بود، من هیچ پیشنهادی درباره ازدواج و طلاق شما ندارم. معرفم این است که من باید بدونم سرم درد میکنه یا پام یا چشمم چه کدومش و بعد چه کارهایی براش میشه کرد. شما اصلا این کارا رو نکردید. شما فقط با هم بودید، وقتی جنگیدید جدا شدید، دوباره برگشتید و با گذشت زمان همه چیزی هم که خوب بوده خراب شده. بچه‌ها بیش از همه این وسط له شدن. الانم شما اگر میتونید یا هر کی میتونه ایشون راضی کنه با هم برید پلوی کسی، اگر نه شما برید. البته تو اروپا نمیدونم چقدر امکانات داشته باشید، ولی شما اگر یه کسی کمکتون نکنه که یه ذره واقع بینانه به خودتون، به رابطتون، به آنچه که تشکیل دارید نگاه کنید، طلاق و غیر طلاقتون فرق نمیکنه. برای همیشه این احتمال داره که 3 ماه برید، بعد از 3 ماه که هر دو تا با هزار و گرفتاری و در سر تازه روبرو میشید باز برگردید.
خب حالا عزم همینه، با توجه به خصوصیاتی که ایشون دارن، یعنی یک زنی هستن کنترلگر، دوست داره حرف خودش همیشه به کرسی بشینه، دوست داره یعنی همیشه اون یه برتری خاصی، نظر من اینه تو زندگی ایشون، حالا به قول جامعه سنتی ما به جای که مرد سالاری باشه که اشتباهه، حالا من کاری ندارم وارد این بحث نمیشیم، ایشون یه زن سالاری حکم فرما رو داره انجام میده. ولی از دیده ایشون وقتی صحبت کنه میگه نه اصلا من اینجا ایشکارم، همه کاره ایشونه، من زیر دستم فلان.
آخه مهم نیست که بحث ایشون چی عزیز، مهم نیست که من میتونم هر ادعایی بکنم، من بی پول میتونم بگم ثروتمندم، من ثروتمندم میگم فقیرم، بحث که راجبه ادعا نیست. چرا من وقتی شما حرف زدید دونه بدونه جمله‌های شما رو جلوتونه گرفتم؟ به خاطر اینکه من نمیخوام شما یه حرفایی برای خودتون بزنید، چون اونا به نظر من درست نیست. ایشون اگر با کسی حرف بزنه که نمیذاره همینجوری برگرده بحث که درباره مرد سالاری یا زن سالاری نیست. بر اساس آنچه که شماها دو تا دارید انجام میدید یا اتفاقاتی که افتاده میشه مطلب رو روشنش کرد. ما دنبال عنوان یا دنبال یه برچسبی که نیستیم. به همین جهت است که میگم عزیز، شما حتی چرا بهتون میگم، برای که مسئله جدایی مشکل شما رو حل نمیکنه. شما هنوز گفتم اولا میتونید بعد با هم بجنگید، دوم میتونید برید بعد از یه سال دو سال با هزار آسیب بیشتر و خراب شدن خیلی چیزا باز برگردید، دو مرتبه 6 ماه بعد جدا شید، بعد برید تو به این ماجرایی که شما این 9 سال گذشته داشتید میتونه 19 سال دیگه ادامه پیدا کنه.
دقیقاً درسته.
حالا خب بنابراین برای اینکه تصمیم و تکلیفتون روشن بشه، یه کسی باید شما رو ایشون رو ارزیابی بکنه و بعد برگرده بگه این خانم این مشکلات و مسائل داره به خودش، اگر اینا رو اینجوری حل بکنی میتونی زندگی داشته باشی، والا نه. و شما هم همینطور، اگر شما میتونید با موضوع به گونه دیگه برخورد بکنید و اونا رو اونگونه حل کنید به جایی میرسید، والا نه. من اصلا کاری ندارم که کدام شما عیب و ایراد دارید یا ندارید، ولی تنها چیزی رو که مطمئن هستم که بر اساس حرفای شماست، شما اصلا در چارچوب تشخیص و درمان نبودید. شما فقط در چارچوب رسیدن به یک نتیجه یا هدفی بودید و هر وقت هم که موضوع سخت و مشکل شده ایشون یا شما تصمیم گرفتید که از هم فاصله بگیرید و جدا بشید یا با هم بجنگید، بعد دو مرتبه باز گفتگوها به صورتی بوده که شما برگشتید. من موضوعی مانند شما رو برخی از وقت 100 دفعه رفت و آمدش هم دیدم تو زندگیشون تو 20 سال. حتی برخی از وقت رفتن ازدواج کردن و برگشتن. علتش هم این است که مسئله رو یک بار و برای همیشه حل نکردن. به دلیل ویژگی‌های روانی که دارن متوجه نیستن این موضوع اصلا موضوعی نیست که شما بتونید این گونه باش برخورد کنید و حل کنید. مثل این است که من فرض کنید اتومبیلم خرابه، هی لگد بهش بزنم بگم بالاخره راه میفته. خب شما ممکنه با یه آدم که کاری بهش بگید بکن نمیکنه بهش ضربه بزنید بالاخره تسلیم بشه، ولی با اتومبیل که نمیشه این کارو کرد.
حالا آقای دکتر، من از ایشون یه بار خواستم دو سال پیش این مسئله داشتیم که بریم پیش یه مشاور صحبت کنیم. ایشون گفت حالا نیازی نیست که من بخوام میام، شمایی که باید بری، ولی حالا شما اصرار داری و شما فلان باش، یعنی با یه منتی که اصلا یعنی وقتی که ایشون میاد
عزیز من، عزیز من، قربون تو، ببین تو چقدر گیر و گرفتاری. یک کسی به من بگه که من بچه تو رو میکشم ولی ای منتم رو بکشی نمیکشم. اهمیتی داره منت؟ تو دو تا بچه‌ت دارن نابود میشن. بگو من منت کش دنیا، من یک خاک تو سر بدبخت بیچاره واموندم، بیا بریم دکتر. چه اهمیتی اصلا به خاطر من؟ تو تا آخر عمرت منت بذار سر من. عزیز نبون تو این الفاظ کلمات. تو من میگی اون ای بوی را داره، این چیزا چه برای خود سر هم کردی که برمیگرده میگه تو برو. بسیار خوب، منم دارم میرم، بیا به دکترم. اصلا من 5 جلسه میرم پلو دکتر، من میام اونجا میشنم، تو فقط بگو ای بوی رادای من چیه، بعدم برو. شما من این کارو سب کن عزیز، من این کارو کردم. خانمی آقای اشکال داشتن اومدن نشستن، گفتم بشین، گفتم برو به همسرت بگو من میام 5 جلسه میشنم، فقط تو هر چیزی در راجع من بگو، یا به من اجازه بده چی بگم. هر وقت گفتی ساکت من ساکت میشم. پس تو بیا ای به منو به دکتر بگو، بیا ببینیم چه خبره. همونجاست که همه چی روشن میشه عزیز. همه ی آدما، همه به میزانی که همسر شما اینقدر محکم میسته و اینقدر وانمود میکنه برتر و بهتره، به میزانی که این داره شدیدتر، احساس واقعی خودش اینه که من چقدر بدبختم، بیچارهم، تنهام، ضعیفم، هیچم، که این کارو میکنه عزیز. آخه اینا رو که دیگه اینا واقعیات مسلم علمیه، بنابراین اصلا مهم نیست.
الانم دخترم اون دختر کوچیکه که میدونه من خیلی بهشون وابستم، خیلی هم دوستشون دارم دوتاشون، حالا دیدم که دخترم چیز که گفت مامانی، از تو خب کوچیکه دیگه 5 سالشه، گفت مامان گفت زنگ بزنم شما امروز بیا خونه با من بازی کنی. یعنی به وسیله این بچه‌ها، حالا بچه‌ها رو نمیدونم هر وقت قرار میده با بچه‌ها، احساسات بچه‌ها اینجوری بازی میکنه که اونا رو میندازه جلو که بابا بیاد، بیا بازی کنیم، بیا با من باش، بیا ببینمتون. خب آخه من نمیدونم چرا بچه‌ها باید دخالت داده بشن توی زندگی. یعنی
آخه عزیز ببین قربونت، چرا میشه به من بگید چرا مردم سیگار میکشن؟ میشه به مردم بگید چرا دزدی میکنن؟ میشه به من بگید آخه چرای شما چرای اعتراضه؟ چرا؟ برای که همسر شما حالش خوب نیست. این چه سوالیه میکنی؟ تو صبر کن عزیز، تو یه فرضی گرفتی که زن من خوبه. زن خوبه من چرا اشتباه میکنه؟ زن من آدم سالمیه، چرا زن سالم اشتباه میکنه؟ زن من کسی است که به پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها واقفه و میدونه این کار غلطه، چرا این کارو میکنه؟ آخه ما کجا به این نتیجه رسیدیم؟ ببین عزیز، تو یه دنیای ذهنی خیالی عجیب و غریب داری و از اون اصلا پایین نمیاد. حالا من 10 دفعه هی دست تو رو گرفتم آوردم پایین با واقعیت زندگی کن. چرا؟ علتش خیلی روشنه. علتش اینه که همسر تو حال عادی و طبیعی بر اساس نظر تو نداره. خب معلوم این کارو میکنه. من بارها رو همین خط رادیو شنیدم، آدم اومده گفته من به این آدم محبت کردم، خدمت کردم، چنگ، ولی این آدم مثلا از پشت من خرج هم زد. چرا؟ برای که انسان اینه. پس این چه سوالیه؟
خب حالا آقای دکتر، به نظر شما یه کسی با این شخصیت و با این اوصاف، با این حالتهای کنترلگرانه که داره، ولی وقتی شما باش صحبت کنید ایشون بسیار مسلط به علوم روانشناسی هم در این حال میگه من هستم، یه چیزایی هم میدونه، حالا آقای قابل درمان هست؟
حتما.
این انسان، این کیس که واقعا بخواد بره،
تو ببین اصلا جواب منو نخواستی بشنوی؟
بله شما فهمیدید. حتما
اصلا من... معلوم عزیز، تو گوش به حرف من ندی. ببین عزیز، من آمدم زندانبان تو شدم، با یک تفنگ ایستادم بالای سر تو.
بس.
من بیش از تو نگرم، تو میگی راحت میخوابی. ای من خوابم برد پامشه تفنگو بنویزه این تو مغز منو میری. کی بیشتر اینجا تو این زندان میترسه، زندانی یا زندانبان؟ اون معلومه زندانبان. زندانی که زندانی اونجا میگی اصلا راحت میخوابی، ما خوابی قشنگ میخوابی، سر شب میخوابی تا صبح. اونی که جرأت نداره بخوابه عزیز، زندانبان از زندانی زندانی تره. زن تو رنجش از تو بیشتره. زن تو اون حالی که پیدا میکنه بازی نیست، داره رنج میبره. بنابراین وقتی که این چنینه، معلومه کمک میخواد. روزی که دری رو باز ببینه، ببینه بر روی این زخمش میشه مرهمی گذاشت، مشکلش رو میشه حل کرد، معلومه پیش میاد. من آدمای 10 برابر از زن همسر شما بگونه که توصیف میکنید، آدم محکمتر خصبانی خشمش، حتی میومد تو دفتر میشه اول کج میشه، از حاضر نبود من نگاه کنه، حاضر نبود جواب سوال منو بده. بعد از 2 جلسه متوجه میشد یک کسی اونجاست که میخواد کمکش کنه که اینقدر رنج نکشه. حالا برای گرفتن وقت دعوا میکرد که فردا میام، یا یه ساعت میگفت 2 ساعت بهم بدید. آدما رو اینجوری نگاه نکنید عزیز. من همیشه عرض کردم این آدمایی که اینقدر سفت و سختن شیشه این، میدونن که اگه خوردن زمین خورد میشن، یه لیوان کاغذی نیستن. بنابراین چرا میگم شما کاری که باید میکردید نکردید؟ کاری که تشخیص داده بشه و از طریق درست کمک بشه. اون میتونه مسئله شما رو حل کنه. اینکه آدما بخوان خوب بشن یا نشن و بخوان با کسی بمونن یا نمونن یه مسئله دیگری است. تازه اونم میشه فهمید، برای که انسان یه موجودی نیست که همین گونه عمل کنیم. ما چون نمیدونیم فکر کنیم آدما همینجوری عمل میکنن. نه، انسان بر اساس قواعد و قوانین حرکت میکنه. مسئله آزادی انسان در یه جاهای خاصی یه درصد خاصی نقشی داره، اونم تازه به موضوعی معین. و الا انسان یه پترن انگاری رفتاری داره. اینی که شما میتونید بفهمید امریکایی چی است، این مادر شما چگونه است، خواهر شما چگونه است. بنابراین شما اگر بتونید نیروتون رو این بگذارید که کمک بگیرید، اصلا ایشون نیاد، شما برید. شما اگر یک نفر تو این ماجرا بتونه موضوع و مسائل به درستی ببینه، میتونه به بچه‌هاش و اون هم کمک کنه. حتی ممکنه این کمک این باشه که شما نتونید با هم زندگی کنید. شاید صلاح شما جداییه. برای که مطمئنم اگر الان من به شما بگم آنچه را که الان شما میدونید، اگر قبل از ازدواج میدونستید با این آدم ازدواج میکنید، مطمئنم پاسخ شما این است که نه. خب پس بنابراین وقتی مسائل میتونه به این آشکاری باشه، چه دلیل داره که ما دنبالش نریم؟ الانم عزیز آسیبا خورده شده، تصادف شده، زخمی شدید، ماشین خورد شده، ولی نمیشه که همینجا نشست و زخمی رو نگه داشت تا بمیره، ماشینم همونجا گذاشت و موند و به خونه و زندگی و کار نرسید. ما قراره کمک بگیریم، خودمون رو زخممون رو مرهم روش بذاریم، اتومبیل هم درست کنیم، بریم زندگیمون رو بکنیم. ما که نمیمونیم سر هر جایی که حادثه و اتفاق برامون افتاده. الان هم شما مسئله رو اصلا نگاه نکنین. هم برای خواهر شما که دیروز من تلفن کردن، چرا بهشونم آخر گفتم که من شکایتی ندارم، ولی کار نمیکنه. برای که ایشون یه نگاه خاصی داشت که میتونستم بفهمم. حالا میبینم که چقدر در یه جایی حتی با شما هم متفاوته. نه اینکه کسی دروغ به من میگه یا اشتباه میکنه، بحثی نیست. بحث این است که این نگاه غلطه، این برداشت و دریافت غلطه. بنابراین شما اگر میخواید مسئلتون رو یک بار و برای همیشه حل کنید، قرار است که حتی اگر لازم هست و تو اروپا نیست، دو ماه وقت بگیرید، برید یه روانشناس خوب از قبل تحقیق کنید، تو ایران پیدا کنید، از او روزی 2 ساعت وقت بخواید، اون فرض کنید 60 روزی که اونجا هستید 120 ساعت او رو ببینید. به عنوان مثال دارم عرض کنم. بله. اون موقع است که بعد از 2 ماه تکلیفتون یک بار و برای همیشه روشن میشه کی هستید، چی هستید، میخواید با هم باشید، میتونید با هم باشید، چی کار میخواید بکنید، و همه آسوده میشن و این همه آسیب نمیخورید. برای که شما تو این رفت و آمده است که از پا در میایید.
دقیقاً درست میفهمید، ولی هدف کلی منم الان ببینید، من زنگ میزنم با شما صحبت میکنم با دیگران، هدفم این نیست که بخوام زندگی خودم و دو تا بچه و
مطمئنم عزیز
خراب کنم.
کی اینجوری میکنه؟
درست بشه.
خب کی غیر از این فکر میکنه؟ شما فکر میکنید آدمایی هستن که میان دو تا بچه میارن بعد میخوان زندگیشون رو بزنن داغون کنن؟ من اصلا چه کسی رو ندیدم. مهمش ببین عزیز، هدفهای شما و ایشون هم درسته، راهی که میرید غلطه. من میخوام از لس آنجلس برم فرض کنید به سان دیگو، من دارم فریوی 10 رو اینور میگیرم میرم، هرگز به سان دیگو نمیرسم، برای که اصلا جاده این نیست. من اصلا در هدف شما، میل شما، خواسته شما، آرزو و امید شما اصلا تردید ندارم عزیز، ولی خوب بودن اونا کافی نیست. رفتار درست باید داشت، کار درست باید کرد. بنابراین کمک بگیرید، مطمئنم میتونه حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی متشکرم دکتر، محبت کردید.
موفق باشید. خواهش می‌کنم.
خدافظ
شما. شنگار ارجمند با ما باشید.
الو.
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه نه نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه نه نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه، با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
سیدی سربلند با صدای فراموش نشدنی فرخ از همکنون در مراکز فروش و نیز سایت آیتونز در دسترس علاقمندان قرار دارد.
دوشنبه ها از ساعت 12:30 با من دکتر سیامک منجزی، مدیر مرکز مشاوره و نوروتراپی CNC همراه باشید.
تلفن 818-986-1199، عضو 50-50 سر ایرانیان.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از سه‌شنبه 21 جولای در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. گفتگوی است درباره کودکی ما با 5 تست و آزمون برای آسیب‌های دوران‌های مختلف کودکی تا جوانی، تولد تا 18 سالگی و 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. کودک درون از سه شنبه 21 جولای در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی تو می‌رسونم که 2 سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفری است که از هفته آینده جمعه 10 جولای آغاز شده، از لس آنجلس به انسنادای مکزیک و تا روز دوشنبه 13 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی که بوده، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. هنرمند خوب و عزیز آقای هوشنگ توزی برنامه‌ای رو برای این سفر و نوعی برنامه جالب و جاذبی رو تدارک دیدند و در این سفر با ما هستند. 2-3 نفر از هنرمندان و خوانندگان خوب و عزیز و گرامی در این سفر خواهند بود و ضمناً فرصتی است به جهت گفتگو درباره آنچه که در دوربر و اطراف ما میگذره و برنامه‌های جالب و جاذبی که از قبل بوده و به اون اضافه شده. به هر حال اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. ضمناً سفر بعدی ما آگست 29 شنبه تا 5 سپتامبر است به هاوایی. این سفر چون سفر داخلی تلقی میشه، از اداره مهاجرت خبری نیست. به هنولولو خواهیم رفت و 7 شب و 7 روز در کشتی از 5 جزیره زیبا و بندر زیبای اونجا دیدن خواهیم کرد. به هر حال اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، با من هستین؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من سوالی که من دارم، حتی چند تا سوال دارم در مورد اشاره‌ای که مطرح میشه در این تظاهرات اخیر چه فدرال بیمینگ یا هر جای دیگه تو آمریکا که همش هم در ارتباط با همه. یه یکی این که من خواستم ببینم به نظر شما چه شعارهایی مطرح کردنش درسته و چه شعارهایی که میتونه به اصطلاح تاثیر منفی داشته باشه. این که چرا ما هنوزم شعار مرگ میدیم، مرگ بر این مرگ بر اون، و حتی من یه بار نشنم یکی بگم مثلا زنده باد آزادی.
یا نه اون که نه اون دومی رو که فکر میکنم تو ما تو تقریبا همه تظاهرات میشنوید، آزادی یا زنده باد آزادی، اونو که میشنوید. شما اگر مطلبی درباره این مسئله مرگ دارید، به هر حال بسیاری با شما هم عقیده هستن به دو دلیل. یکی این که بذار جمله رو جور دیگه عرض کنم، مهم این است که اون هدف شما یا اون تارگت گروپ شما کی هستن. اگر هدف شما جامعه ایران یه مسئله است، اگر جامعه ایرانی خارجه یه مسئله است، اگر جامعه امریکایی یا جوامع دیگه هست یه موضوع، اگر کشورها و حکومت‌ها هستن یه موضوع دیگه. شما باید بدونید برای کی دارید پیام می‌فرستید. چون موضوع مرگ و حتی مجازات اعدام در بیش از نیمی از کشورهای دنیا یا حداقل 3/4 کشورهایی که به هر حال به عنوان کشورهای پیشرفته هستن یا ایرانیان در اونجا هستن ملغا شده، شما وقتی صحبت از مرگ می‌کنید احتمالاً نظر مثبتی رو نمی‌گیرید و احساس خوبی رو به وجود نمیارید و ضمناً خودتون رو هم یه نوعی از همونهایی شاید ارائه میدید که معتقدید دارن با مرگ با شما برخورد میکنن. به همین جهت هست که از نظر استراتژی و از نظر هدف میتونه غلط باشه. حالا یه عده هستن که فکر میکنن چون بسیار خشمگینن و عصبانی اشکالی نداره، اون وقت پرسش این است که خب هدف چیه؟ هدف اگر این است که خشمتون رو بیرون بریزید، قهرتون رو، خب یه مسئله است، کاملا میشه فهمید. ولی اگر شما به دنبال هدف و برنامه‌ای هستید، به هر حال قرار هست یه اصولی رعایت کنید. ولی این برمیگره به اون کسانی که به هر حال برگزار کنندگان هستند، حالا کسانی که به نوعی مسئولیتی دارن، سازماندهی دارن، رهبری دارن، هر چی که نامش رو شما میخواهید بگذارید، که اگر بتونن مشخص کنن که اون گروه یا فرد یا سازمان یا هرچه کدام مورد نظرشونه، و درست مثل این که شما باید بدونید خانه خاله میخواید برید، خانه پسر عمه میخواید برید، خانه دوستتون میخواید برید، مدرسه میخواید برید، سر کار میخواید برید، اینو باید بدونید که از منزل که بیرون میاید راه درست رو انتخاب کنید. بنابراین در این گونه موارد مسئله اصلی و اساسی انتخاب در حقیقت اون چیزیست که به عنوان هدف است یا تارگته. اونی که مشخص کنید بعدن میشه اشکال و اختلاف نظرهای مختصری داشت، ولی کلیات مسئله روشنه. بعدم تازه فرض بفهمید در خارج، مهم این است که این هدف تظاهرات انعکاسش برای ایرانه، برای ایرانیان خارجه، برای مثلا اینجا امریکایی‌ها یا دیگرانه. این است که یه بالانس و توازنی رو در این گونه موارد باید حفظ کرد. و ضمناً تعداد فراوان پیغام‌ها، گرچه در آغاز یا شعارها یا آنچه که به دست مردم هست در آغاز گرچه میتونه مختلف و متفاوت باشه، ولی بعدن به تدریج هم به اینجا میرسه یا درسته برسه که به چند سوال یا به چند شعار خلاصه بشه که تکلیف همه روشن باشه، هدف اصلی و اساسی و نهایی چی هست. چون بلا با پراکندگی احتمالاً گرچه در آغاز هم اجتناب ناپذیر هم اشکالی نداره، در بلند مدت و در میانه راه یا در آخر کار یا هرچه مسائلی رو به وجود میاره. ولی به هر حال اینا موضوعاییست که برمیگره به کسانی که دستن در کارن و در این زمینه میتونن نظری داشته باشن، انتخابی بکنن، تصمیم بگیرن، عمل بکنن، و با اونا باید صحبت کرد یا به هر حال باید توجه اونها رو به این موضوع جلب.
سوال بعدی من اصلا همین بود، این که واقعا ما مثلا این تظاهرات تاثیرش روی کی هست؟ آیا روی مردم آمریکا مثلا تاثیر بذاریم، مثلا همدیگر رو تحریک کنیم، یا مثلا یا تاثیر یا فهم کنیم مثلا خیلی تاثیر به خصوص روی مثلا اونایی که در ایران تظاهرات میکنن میذاره؟
خب این ببینید عزیز، در مراحل اولیه اصلا هیچ کدوم از اینا شناخته شدید. وقتی شما در چارچوب رفتار جمعی قرار میگیرید، به دلیل خودجوش بودن و اسپانتینیس بودنش، یا به هر حال گروهی که خفته بودن به یک بار بیدار میشن، رفتارها بسیار مختلف و متفاوت و پراکنده است. و به همین جهت است که در یه چنین شرایطی معمولا سازمانی نداره و جهت و هدف مشخصی نداره. معمولا 3 عامل اصلی تو این مجموعه ها کار میکنن. یکی مسئله تقلیده، یعنی آدم ها تقلید میکنن بدون که اصلا بدونن چرا. یکی تلقین میکنن به خودشون و دیگران. و یکی مسئله سرایت اجتماعی است، یعنی مانند یک بیماری از یک کسی به دیگری منتقل میشه یا از یه حالی به حال دیگری، حال بد من به حال بد شما منتقل میشه. بنابراین اساسش چون بر تقلید و تلقین و سرایت اجتماعی هست خیلی قواعد مشخصی نداره و درست مانند بارانی است که فعلا همه جا میریزه ولی بعدن مسیری و مسیلی پیدا میکنه و حالا به صورت یه رودخانه در میاد و برخی از اینا اجتناب ناپذیره در مراحل اولیه رفتار جمعی. بنابراین اگر شما مثلا این حوادث دو سه هفتهی بدونید، حتی حوادث دو سه ماهه همچنان سازمانی نداره، شکل و فرمی نداره، به هم ریخته است و حتی تفاوتاش با انواع دیگر حوادث و اتفاقات و دگرگونی های اجتماعی به این راحتی ها تشخیص داده نمیشه. درست مثل دانه هایی هستن که یه ذره کاشته شدن معلوم نیست چه هستن، یا بچه های کوچولو وقتی که دو هفته شونه در شکم مادر درشون نه علائم هست که اصلا حتی جنسیتشون چیه یا از چه ویژگی هایی برخوردار هستن، ولی به تدریج شکل و فرم میگیرن و بعدن صورتی مشخص و معین پیدا میکنن. نتیجتا بسیاری از ما انتظار اینو داریم که مثل فرض کنید اداره برق یا فرض کنید مدارس که نتیجه سالها سیستم و سازمان و یک نوع استخوان بندی و اسکلت بندی مشخصی هستند، یک تظاهراتی که در حقیقت حتی با اسمش هم پیداست، یعنی یه چیزی بیرون ریخته میشه، این شکل و فرمی داشته باشه. معمولا نه چنین است نه چنین خواهد بود و به همین جد است که مسائل مشکلاتی حل میکنه. ولی اگر کسانی هستن که با این موضوع ها به نوعی در ارتباطن و جهت و هدفی رو تعقیب میکنن، به هر حال اونا هستن که باید بتونن اون مطالبی که شما فرمودید رو به درستی طرح کنن و بعدن بتونن بر مبنای اون براش پاسخی پیدا کنن که ببینن چه کار میخوان بکنن. این است که اون وظیفه اونهایی است که درگیر و مسئول این کارها هستند.
کنیسوری که داشتم مسئله یه شعار زیادی در این مورد نشنیدم، ولی بازم بود که حتی بر علیه اوباما که مثلا خیلی محکم و قاطعانه مثلا برای جمهوری اسلامی حرف نزد شعار میدادن، در حالی که من میگم مثلا چرا ما در نظر نمیگیم که مردم آمریکا به اوباما بخواد برای دموکراسی واقعی رای دادن، بعد مردم آمریکا بر علیه نیاکانا به اوباما رای دادن، مردم آمریکا برای چنج رای دادن و این آیا تأثیر در قیام مردم ایران نداشت؟ نه در به طور مجموعه، ولی روی جوانها که دنبال تغییرن، آیا این مسئله رو ما نمیبینیم که چقدر تأثیر مثبتی داشته؟ حالا اگر برفرض اوباما میامد و مثلا خیلی قاطعانه با جمهوری اسلامی برخورد میکرد، ما منتظر چه مثلا تأثیر بودیم؟ جمهوری اسلامی به خودش میلرزه. من نمیدونم انتظار از این برخوردتون چی هست یا چی بوده؟
حالا من نمیدونم. برای این بحثا بحثای پیچیده است. این مسائل خیلی مهمی است. حتی بگذارید اینو عرض کنم، در چارچوب فردیش هم آخر کار خیلی به اصطلاح مسئله شخصی و پرسونال حتی پرایوته. یعنی من فکر میکنم این موضوع ها رو آدما در ارتباط با خواهر و برادر و زن و شوهرم همون بهتر است که خبر داشته باشن، ولی به سوال نکشن یا انتظار جوابی نشوشن. چه رسه به اینکه مسائل بزرگتر باشه. شما ممکنه یه بحثایی داشته باشید که امریکا با این اعلانی که میکنه و مشخصاتی که داره یا مدعی مثلا آزادی و دموکراسی برای دنیاست، اگر جنبشی یا خیزشی در این جهت هست چگونه باید رفتار بکنه. بعدم حالا این گفتگوها هم یه چهره آشکار داره که یه مسئله از هم چهره پنهان داره. بعدم من و شما که برای خودمونم برخی از اوقات مشکل تصمیم میگیریم، برای دیگران چگونه میتونیم تصمیم بگیریم؟ تازه برفرض که اون کار داره صورت میگیره، قدم بعدی چه خواهد بود؟ بعدم شاید حرف درست باشه، در این زمینه انتظاری که هست تحقق پیدا نمیکنه، شاید حتی در چارچوب منافع مردم امریکا و دولت امریکا هم این هست که به گونه دیگه باش برخورد بشه، شاید آقای اوباما هم در اشتباه میکنه از هر سمت و سو، حرفی بزنه چه حرفی نزنه، چه تند حرف بزنه چه کند و خفیف حرف بزنه. اینا مسائلی است که احتیاج به تجزیه و تحلیل یه ذره جدی‌تری داره. این که آدم ها عقیده و نظر دارن حرفی نیست، این که من و شما درباره میکروب عقیده و نظر داریم، درباره تعلیم تربیت داریم، درباره دندان پزشکی داریم، درباره بیمه عمر داریم، هیچ اشکالی نداره. ولی روزی که ما مسئول این موضوع ها و مسائل هستیم، فقط با عقیده و نظر شخصی که نمیشه حرکت کرد. اینجاست که شما باید ثابت بکنید متخصصی هستید که میرید میشینید در دانشکده دندانپزشکی والا درس میدید، یا دندانپزشکی هستید که میتونید درد یا مشکل دندان کسی رو حل کنید. همینجوری دیگه بعد جای عقیده نیست. مسائل سیاسی در حالی که انسان‌ها خوبه درسته که درگیر بشن، حقشون نظر بدن، ولی باید بدونن که وقتی که موضوعی مقدار عمیق و سنگین و جدی هست نظر و عقیده دارن، ولی فکر نکنن که اینا واقعیت و حقیقته. اون مسئله است که اینجا هست، چون بسیاری از ما نه در به هر حال کودک بودیم و دوربر کودکان بودیم، فکر کنیم متخصص پرورش تعلیم تربیت، چون دوربر اون افراد و خانواده و جامعه بوده فکر کنیم متخصص مسائل اجتماعی و خانوادگی هستیم. اینا یه مقدار گرفتاری های ذهنی بسیاری از ماست، مثلا اگر یه مقدار با خودخواهی و خودشیفتگی همراه باشه اصلا فکر کنیم که چرا که نه. مثل این است که بنده برگردم میگم من چون اشعار حافظ رو یا سعدی رو یا مولانا رو میفهمم و این لغات هم مثلا همشو بلد هستم، خب منم مثل اونا. نه، مسئله این است که من ابدا شبیه اونا نیستم، حتی یک بیت شعر نمیتونم بگم، یک حرف معنیدار نمیتونم داشته باشم. بسیاری از ما یه توهم و تصوری داریم، بنده تو وسایل ارتباط جمعی هم میبینم که باورشون میشه که چون لغاتو میدونن، کلماتو میدونن، متخصصن و چون دایره دانش خودشون یه مثل یک توپ بسته‌ای میمونه که چون بیرون از اون رو نمیدونن فکر کنن همه چیز رو میدونن. حتی بعضی وقت به خودشون اجازه میدن بگن این موضوع مثلا علمی نیست. مثلا تو وقتی میتونی میگه موضوع علمی نیست که همه علمو میشناسی میگه علمی نیست. من وقتی میتونم بگم این موضوع در دنیای علم فیزیک نیست که حداقل یه پی اچ دی در فیزیک داشته باشم، ولی من اینکه سواد ندارم که میتونم بگم این موضوع فیزیکی نیست، یا کسی که تحقیقاتی یا تحصیلاتی تو مسائل مثلا اقتصادی یا روانی یا اجتماعی نداره که میتونه بشینه تصمیم بگیره که این موضوع علمی نیست. یعنی این گرفتاری است که وجود داره. به هر حال از این باب در این زمینه میشه حرفای زد. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به پیام پارستم ممنون از محبت تمنا بودم. خواهش می‌کنم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاره اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
من دکتر پارسا محبی همین هفته از روش‌های جدید ترمیم مو با شما سخن خواهم گفت.
همین پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دکتر پارسا محبی در برنامه جدید رمز زیبایی با شما سخن می‌گوید.
رستوران شیرین در وودلن هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزند اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.
In order to purchase or lease your favorite car at blowout prices, visit your local car dealerships today. Valencia of BMW, Encino Land Rover, Downtown LA Mercedes-Benz, Toyota of Thousand Oaks, and Caliber Motors of Anaheim.
From the vantage point, Mafatu saw six war canoes drawn up on the beach. But what held the boy's eyes in awful trance were the figures springing and leaping about the flames, darting, shifting, bounding toward the sky. The eaters of men, cannibals. Firelight glistened on their royal bodies, on flashing spears and bristling decorations. Mafatu watched the strange scene, powerless to move, and he felt doom itself breathing chill upon his neck. In that very instant he heard a crashing in the undergrowth. Four figures were tearing toward him through the jungle. He could see them now. He turned and ran blindly down the trail, slipping, sliding, stumbling, his breath all but choking in his throat. Only one thought gave him courage as he ran. His canoe ready, waiting. If only he could reach it before the savages overtook him. Explore new worlds. Find out what happens next by reading the book Call It Courage by Armstrong Sperry. For other great book ideas, visit literacy.gov. A message from the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر با من هستید؟
بله پشمان بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
روز بخیر.
یک پسر دو ساله دارم که حدود دو سه ماه پیش متوجه شدم که هم صحبت میکنه، یعنی دامنه لغاتش خیلی کم بودش. البته سه اکسپوژر به سه تا زبان داره، فارسی و انگلیسی و اسپانیش. بعد من اینو اول بردم پیش چایلد سایکولوژیست.
یعنی سب کنید چرا؟ چقدر مثلا چقدر لغت میدونه؟
10 تا. و it comes and goes. البته یک شخصیت stubborn داره. بعضی وقتا که میخواد میگه، بعضی وقتا نمیگه.
حالا چرا فکر کردی مشکل داری؟
آقای دکتر من خیلی کتاب میخونم و اینترنت. با این
خب با کتاب و اینترنت این قرار بود که خب ما اصلا هیچ که دانشگاه نمیرفت. کتاب و اینترنت خوبه ولی اینا اطلاعاتن، علم نیستن. حالا وارد این بحثا نمیخوام بشم. ببین همیناست که کار خراب میکنه. چون برخی از اوقات ما با اطلاعات کم فکر کنیم همه چیز رو میدونیم. گفتم اشکال کار علم اینه که آدم چون اینو میدونه فکر کنه همه چیز رو میدونه. حالا خب بردی چه شد بعد از گفتگو؟
اوتور سایکولوژیست بردم. 45 دقیقه خانم امریکایی بود، باش وقت گذاشت توی اتاقی که نه اسباب بازی نه چیزی بود، فقط پر کمد بود، هیچ چیز دیگه نبود. گذاشت گفت آی سی هیم که از بوردر لاین، گفت خیلی ماینر، ممکنه بوردر لاین اتیسم باشه. اینجوری به من گفت. من خیلی حالم بد شد و تصمیم گرفتیم. بعد گفتش که این باید فرمال ایوالویشن بشه. من به ریجنال سنتر زنگ زدم. من در اورنج کانتی زندگی میکنم. بعد اینا بعد از رفت آمدان ما رو معرفی کردن یه جای دیگه که بچه رو باز دوباره حدود دو ساعت یه جای فرمال ایوالویشن بکنن. اونا به ما نگفتن آتیزم داره. گفتن که خب اکسپرسیو لنگویجش خب بیهاینده و یک مقدار دیکریز اتنشن داره به من گفتن. گفتن که نمیتونی من بگیم که پرابلم یا نه، چون بچه دو ساله.
دقیقاً عرض منم از اول همین بود. آخه اصلا تشخیص نمیشه داد عزیز. یعنی شما باید حداقل برای مسئله زبان حتما باید تو دو سال و نیم صبر کرد. برای که بسیاری از بچه‌ها دیلی دارن. قانون بچه‌ها این است که بعضی راه میرن، بعضی وقت میدون، بعضی وقت میپرن. بچه‌ها بعضی وقت میپرن، صبر میکنن میپرن. و بعدم اینقدر خودتون رو نگران کنید و بعد او رو ببرید تو گرفتار کنید و بعدم ببینید.
من بگم فکر کنم از دست من عصبانی میشین، 4 تا ساعت دادم میزنه.
معلومه.
آقای دکتر من اینو که بردم اونجا، بعد اینا به من گفتن که، بعد من راضی نشدم. من یه آدمی ام که بعد اینو من بردم پیش چایلد نورولوژیست. با
بردم پیش چهار نورولوژیست آمریکایی، پسر بسیار جوان که ریجنال سنتر بعدا به من گفتن که هیز نیو تو آتیزم، به من گفتن بعد به ما نگاه کردش و باز دوباره نه اسباب بازی بود، بچه رو گذاشت موقع خوابم بود، بچه رو بردیم، اینم بگم موقع نپ تایمش بود. گفت آره من اینو توی اون جدولی که من آقای دکتر فکر کنم سی ای آر هستش که آتیزم، شمارش انگار از 30 تا 60 شروع میشه. گفت من پسر تو 32 باز دوباره بوردر لاین میشم. گفت ولی باید بیشتر بیاری. گفت این باید حتما سری شروع بشه تراپی، بیهیویر تراپی. بعد این ریجنال سنتر ما رو، اینا با وندرهای مختلف کار میکنن، ما رو در تماس گذاشتن با این یه وندری که کارشون بیهیویر، میان تو خونه میگن ABA applied behavior analysis. این الان حدود 3 هفته است دارم میان خونه. از دور هم آقای دکتر شروع کردن که با بچه که مجبور گفتن اینو باید مجبورش کنیم که حرف بزنه با reinforcement، چون پسر من یاد گرفته که با whining یا پونت کردن و ماما اینجوری گریه میکنه چیزایی رو که میخواد. گفتم باید این مثلا حتی تلاش بکنه بره طرف چیز ورداره، یا مثلا حتی دهنش ورداره any... گفتن try از طرفش یعنی positive attitude محسوب میشه، باید سریع reinforceش کنم. 2 روزم هستش که از دوشنبه شروع کردن. پسرمو میبره توتر تو اتاق، میگه باید بشینی سر میز، یا مثلا فرض you have to calm down no tantrum، بهش میگه calm down که چیز بشه، بعد آروم شد در اتاق باز مام. آقای دکتر این 2 روزه 1 ساعت بچه داره گریه میکنه. اصلا من انقدر حال من امروز بد شد، برگشتم زنگ زدم بهشون گفتم من فکر نمیکنم این درست باشه، این بچه 2 ساله نمیفهمه. آها ببخشید آقای دکتر وسط حرفم، من این پسر من خیلی تو زندگیش تغییر اتفاق افتاده، شوهر من الان 3 هفته شروع میکنه مسافرت کردن، دوشنبه صبح میره پنجشنبه برمیگرده و پسر من شدیداً انسیکیور شده، یعنی هیچ جا به من نمیره، یعنی هر جا میذارمش شروع میکنه گریه کردن ماما ماما ماما، و این حالت هم که اینا باهاش شروع کردن در اتاق مثلا منو میخواد. من امروز به سوپروایزر اینا گفتم که من فکر میکنم، گفتم ولی من سوادی در این زمینه ندارم، ولی فکر میکنم شما اگه در رو باز بذارید من کنار این بشم. گفتم این الان 1 ساعت بچه داره جیغ میزنه. گفتم دست اوکی. حالا آقای دکتر این پسر من اینقدر یکی 2 ماه بالا پایین دیده بچه 2 ساله که اصلا حال من انقدر خرابه، میبینمش دلم کباب میشه، نمیدونم چیکار کنم. باز با یه چایلد نورولوژیست که معرفی کردن خانم سنش بالاست تو کار تو این کار از قرار گذاشته آگست با ساشا رو ببینه پسرمو که مثلا بگن که چیش هستش یا چیش نیستش. من اصلا نمیدونم الان باید چیکار کنم.
به پسرتون بگید مامانش رو عوض کن. قربونتون، آخه من اصلا باورم نمیشه. اصلا فرض کنید فرزند شما آتیزم داره، معالجه سب کنید، معالجه به سای 2 سال 2 سال نیم شروع بشه، چه فرقی میکنه؟ هیچ.
آخه دیر نمیشه، آخه انقدر تو اینترنت میخونم اینجوری میشه. البته به منم گفتم بوردرلاینه، گفتم پسرت هیچ چیزی که مثلا اونجور حالت شدید.
عزیزم بچه‌ای که دائما داره در داد میذاره مامان مامان میخوام، به بوردرلاین و آتوزم چه ارتباطی داره؟ آخه نیست. بعدم من بچه‌مو 1 دقیقه دست کسی نمیدم که گریه کنه. آخه آسیب اونور روانیشو چه میکنه؟ آتوزم داره که داره. آتیزم یه بیماری است که دایره، اگر باشه یه دایره محدود 10-20% میشه این ور اونورش برد، با گذشت زمان میشه به 60-70% موارد خفیفش برد، یه مقدار کار داره. ولی شما آسیبی که اینجا بهش میزنید چه، اونم تو سن 2 سالگی، یعنی تمام سیستم اعتماد و اطمینان و اون همه رو از هم میپاشی. این درست مثل این است که من بخوام خونم رو تمیز کنم توش نارنجک بذارم. یعنی نکنید قربونتون، اینقدر نخونید این اینترنت و اینا رو، برای اینکه اینا برخی از اوقات اطلاعات، اینا اطلاعات، این اینفورمیشن، اینفورمیشن با ساینس فرق داره، ساینس یه ذره ماجراش با این متفاوته. بعدم اینا همینجوری افکار و عقاید رو میریزن، حجم این مطالب هم اینقدر زیاده، هر عقیده و نظری هم اونجاست. میدونید این
آقای جان شما فکر میکنید که مثلا حالا این آقای دکتری که ما چایلد نورولوژیست بردیم، یعنی مثلا این
آخه عزیزم شما هر وقت دنبال هر چیزی تو هر کسی بگید یه چیزایی پیدا میکنید، ولی آخه کاری نمیشه که. حالا اگر فرض کنید مایل آتیزم در خود ماندگی داره، حالا میخوان چیکار کنن باهاش؟ مثلا برنش 1 ساعت تو اتاق وادارش کنن حرف بزنه بابای والد، مثل اینکه من مثلا فرض کنید با چوب دنبال شما را بیافتم بزنم تو سرتون بگم یالا بسکتبال بازی کن، بعد بگم بر ورزش خیلی خوبه. خب معلومه ورزش خوبه، ولی با چه هزینه ای؟ میدونید عزیز اینا تو، و بعدم این متخصصینی که شما میبینید، وقتی که میبینن شما اینقدر نگرانید و ناراحتید برای اینکه در سایدی و جانبی بیستن که نگران نباشن و خطری نداشته باشه، تشخیص غلط ندن، بعدن شما باشون از نظر قانونی در نیفتید، چون مملکت عجیب و غریبیه. بعدم از نظر دیگه مسئله مالی مطرحه.
بله کلی هم بله میدونم، چون بیمه قبول نمیکنم. فقط
بنابراین شما روزی که به کسی آخه نیستن، برخیشون به این راحتی مریض ندارن، بعدم این موضوع اینقدر خطا کشیده نشده، ماجرای در خودماندگی اینقدر شناخته شده نیست که با این راحتی ها بشه بهش جواب داد، برم تو این سن و سال هنوز.
آقای دکتر حالا یه سوالی داشتم، من راجع زبان این پسرم چیکار کنم؟
آخه عزیزم ببینید
الان ما فارسی حرف میزدیم، بعد الان من شروع کردم هرچی فارسی میگم دو فهم انگلیسی میگم. البته کلاسای این مامیم میام میره ها، مثلا هفته اول حالا بازم دوام نکنه، هفته 4-5 روز میبردم. بعد اون معلمی که اون دوست خانم سم گفت من فکر کنم 4-5 روز برای این پسر دو ساله خیلی زیاده، اینا هفته یه روز زیاد، گفت خیلی زیاده برای این. تو نمیشه سیستر کل تایم مثلا 3-4 دقیقه میشه، بعد میخواد بره بازی کنه، میخواد بدو بره بازی کنه. بعد من مونده بودم، بعد اینا به من گفتن آها این آقای دکتر و اینا به من گفتن که بهتره با این شروع کنی فقط انگلیسی صحبت کنی.
نه اون پیشنهاد درستیه، اگر بچه مثلا یه ذره مشکل داره در زبان بگذارید، بله شما با 3 تا زبان برید. من ببینید عزیز،
بله
سالمترین بچه بچه است که با یه زبان بزرگ میشه. روزی که زبان دوم اومد مسئله است، برای 2% 3% هم زبان یه تفاوت یه تاثیرات داره، فایده ای نداره این زبانو. این زبان‌ها در مسیر رشد مسئله از نظر من که به نظر من سیستم عقلی و استدلالی رو به هم می‌ریزه، هوش رو اضافه می‌کنه، معلوم نیست عقل رو اصلا فایده ای نداره. من بچه‌ها باید با یه زبان بزرگ بشن، حالا ما اینجا هستیم ناچار دو تا زبان، اما زبان سوم نه. به همین جاست که من پیشنهادم به دوستان بوده که اگر اینجا می‌خواید کسی رو بیارید کمکتون کنه، یا ایرانی بیارید یا آمریکایی، یا حداقل اسپانیشی بیارید که آمریکا انگلیسی بلده. زبون سوم برای چی؟ بعضی هم دلمون خوشه که هر آدم این حرفای پرت و پلایی که در گذشته میذاریم، اگه دو تا زبون میدونید دو تا آدمی یا 4 تا زبون اصلا یعنی چی؟ نه اتفاقا تازه به هم میریزید، هیچ فایده ای تو این زبان ها نیست. برای که اگر شما با استراکچر زبان و مسئله لینگویستیک و مطالعات اون زمینه آشنا بشید، خواهید دید که این مفاهیم زبان ذهن رو شلوغ پلوغ میکنه. نمیگم بده و غلطه، ولی خوبم نیست. بعدم تازه یکی دوتاش که استفاده میشه، اونم نه برای پسر بچه. پسر بچه مشکل زبان داره، این تستوسترون لعنتی در دو هفتگی میزنه مغز پسر بچه، بچه پسر رو به هم میریزه. به همین جاست که ما مردا مشکل زبان، مشکل حس و احساس داریم، یعنی اینا میمونه. و بعدم شما بی خودی اینقدر نگران این هستید. بچه‌ای که میخواد بره بازی کنه، شما من میگه بهترین کار چیه؟ بچه میخواد بره با بچه‌های دیگه بازی کنه، با اشیاء بازی کنه، میذارید بازی کنه. ای با دیگران بازی میکنه تو این سن و سال که این بهترین دوای در خودماندگی است. اون شور و شوق و هیجان رو در ارتباط با بچه‌های دیگه داره. مثلا برای شما نگرانید. این بهترین دواشه. هیچ دکتری نمیتونه دوای از این قوی‌تر به شما بده.
به همین جهت به نظر شما انگلیسی الان باشه؟
من فکر میکنم زبان رو یکی کنید، اگر شما همسرتون انگلیسیتون خوبه یکی کنید. اسپانیش رو از کجا یاد گرفته؟
کارگر ما. یاد نگرفته، میفهمه، فقط اون هرچی میگه فالو میکنه، اون میفهمه.
خیلی خب، حالا اون که دور باید، ولی شما زبان انگلیسی کنید، برای اینکه بچه‌هایی که مشکل دارن بهتره یه زبان باشه. من پیشنهاد کلی که برای عادی داشته بیده که تا 2 سالگی با یه زبان باشه که فارسیه تو خونه، ولی بچه رو با توجه به اینکه بچه چندومه مهمه، چون بچه اول میتونه فارسی رو مثلا یاد بگیره، بچه دوم که دیگه فارسی یاد میگیره، برای اینکه بچه اولی که انگلیسی یاد گرفته باشه انگلیسی حرف میزنه و میره به انگلیسی. اینی که همیشه بچهای دوم انگلیسی یعنی زبان فارسی یا مادریشون ضعیف‌تر از بچه اولی.
آقای دکتر یه سوال داشتم، به فرض اینکه شما بگین که مثلا که مثلا داره مثلا border line autism، این من چالنجش در آینده برای ما چی هست؟
فراون شما در زمینهای مختلف دارید، ولی امروز به مقدار زیادی تکنیک‌ها شناخته شده. ولی ببینید عزیز، اساس یادگیری در مهربانی و آرامشه. شما من محبت رو بدید با آرامش، هر بلایی میخواید سر من بیارید، ولی شما دارید من بگید نه محبت توش نه آرامش. یادگیری چه یادگیری؟ مثلا هیچ نمیخوام یاد بگیرم. ما چرا از علم و معلم و کتاب و اینا بیشتر اون بیزاریم؟ برای که تو مدرسه آسیب دیدیم. تازه به دلیل که در محیط اجتماعی خانواده بیشتر آسیب نیم، آسیب مدرسه همچین خیلی عیب و ایراد نداشته. اینه که دمون یه ذره پیش اومدیم، بعدم خب فشارا بوده، راهی هم نداشتیم. ولی اشتیاق ما به مطالعه چقدره؟ خیلی کم، درصد کمی اهل کتاب هستن. چرا؟ برای که کتاب با درد همراه بوده. الان بچه 2 ساله رو تو اتاق 1 ساعت
میدونی؟ مجلس بعضی وقتا یه ساعت پدیروز که یه ساعت و نیم بود بیچاره.
آخه
وقتی...
عزیز شما میدونید زمان برای بچه 2 ساله 20 برابره یا آدم 20 ساله است؟ یعنی چی؟ یعنی که شما رو 40 ساعت ببرن تو اتاقی که باتون ور بره. 40 ساعت. زمان مطالعات نشون میده برای یه بچه 7 ساله 3 برابره. به همینجاست که کودکی اینقدر آهسته است. ما در کودکی اصلا روز شب نمیشه. اصلا سال نمیچرخه. بزرگ که میشیم میچرخه. اینا رو میدونی. بعد یه کسی 1 ساعت و نیم اون دنبال پولشه. من هیچ امتیازی به همچین آدمای دیگه نمیدم. برای که یعنی چی؟ شما یه بچه 1 سال و نیم رو باش ور میده تو اون شرایط عجیب و غریب میذاری خود حرف بزنی. نه عزیزم، آدمایی که شما رفتید یا باید فکر میکنن یه کاری بکنن، شما رو اینقدر مشتاق میبینن یا مسائل مالی براشون مطرح. متاسفانه ما بسیارمون که پزشک نیستیم، حتی بنده نمیگم پزشک نیستیم، ما مغازه دکتری داریم. درست نیست، درست نیست. من اگر 100 تا مراجعه یا حالا مریض که مراجعه داشتم، 99 تاشون رو شهادت به شما میدن که همیشه خواستم در سریع ترین فرصت ممکن ردشون کنم برن. برای که اون موضوع مهمه. ما قرار نیست آدم ها رو هی ببریم و بیاریم. حرفی که من تو رادیو میبینید، تو کار تراپی هم همینطور بودم. اصلا شاید عیب و ایراد منه، اشکال منه، حتما هم هست. من بسیاری از دوستان میامدن میگفتن تو این 1 جلسه ای که با تو بودیم، یا الان برخی از اوقات استثناءاتی پیدا میشه میبینم، 1 جلسه ای که با تو بودیم مثل 50 جلسه است که جای دیگه رفتیم. یه مقداری یه اصول اخلاقی انسانی مطرحه. بعدم شما یه بچه 2 ساله رو به دست یه کسی، مثلا تعجب میکنم من بچه‌مو اگر بخوام بچه 2 سالم ببرم بخوام واکسنش بزنم، با سر همون چند ثانیه از یه هفته قبلش حالم خوب نیست تا یه هفته بعدش، چند ثانیه که اون با درد رو بکشه و من کاری براش نتونم بکنم. چون مهمترین مسئله، مسئله آرامشه. انسان هیچ، ببینید دوتا نیاز اصلی و اساسی من و شما چیه؟ یکی نیازهای فیزیکی و مادی ماست، دوم امنیت، security and safety. این دوتا رو ما میخواییم. این دوتا نیازهای واقعی انسان. انسان بدونیم اصلا پاشته میشه. 90% بیماریهای فیزیکی و روانی از 2 چیز شروع میشه: استراب و استرس. و حالا شما فکر کنید بچه رو بذارید تو شرایط استراب و استرس، اصلا وحشت میکنه. اصلا دیگه به شما برای چی بچه اصلا فکر کنه شما مادرشید و دوستش دارید. من 2 دقیقه فریاد زدم مادرم سراغم نیومد. 1 ساعت و نیم. آگاد اصلا باور نمیکنم. اگر یکی راجع به شما گفت گفتم دروغ، باورم کنیم گفتم دروغ. و یک کسی باید بشه همچین بازی در بیاره که نه برو کنار، ما میخوایم باش حرف بزنیم. باید حرف بزنه.
اصلا میگن مجبور میشه، میگن هر نوع
معلومه مجبور شد. عزیز شما، من میخواید به شما یاد بدم ژاپنی یاد بگیرید. با چاقو میستم بالای سرتون، بچه‌تونم میارم اونجا چاقو میگیرم میذارم، میگم هر یه حاضر نباشی ژاپنی یاد بگیری یه چاقو میذارم به پسر. شما ژاپنی یاد میگیرید یا نه؟ خب معلومه یاد میگیرید. ولی این طریقه یاد گرفتن ژاپنیه؟
نه.
عجب بیمارانی هستن. اینا متخصص کجان خانم؟
والا نمیدونم.
نکنید عزیز، خودتون دست این مردم ندید. نه یه مقداری، یه مقداری یه کسی رو پیدا کنید که اولش اخلاق و انسانیتش مطرحه، بعدش تخصصش.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون از
روزتون. روز بخیر.
خدا
شنگ و رجمند. بعد از چند پیام با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما رو تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی رو تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما رو در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
آیا پرداخت قسط منزلتان عقب افتاده است؟ آیا اقدامات مربوط به لون مودیفیکیشن شما هنوز به نتیجه نرسیده است؟ با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. حق الوکاله را شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اگر قادر به پرداخت اقساط کردیت کارت‌های خود نیستید و راجع به بانکراپسی سوالاتی دارید، با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس حاصل فرمایید. 323-461-11-11. حق الوکاله را شما با در نظر گرفتن شرایط مالی خود تعیین نمایید. اعلام ورشکستگی یا درخواست لون مودیفیکیشن راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. برای مشاوره اختصاصی راجع به لون مودیفیکیشن و یا بانکراپسی با وکلای مجرب این دفتر دکتر شاهین صداقت، دکتر مهرناز طاهری پور و دکتر لیانا هاروتونیان تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. من از اروپا تماس میگیرم. من مشکل داشتم در مورد خودم با شوهرم، خواستم از شما کمک بگیرم. من حدودا 13 ساله که ازدواج کردم، 11 سال هستش که در اروپا هستم. بعد من اینجا تنها هستم، هیچ فامیلی ندارم، ولی فامیلی شوهرم همه اینجا هستن. ما هیچ گونه تبادل نظری با هم نداریم و همیشه اختلافاتمون خیلی در حد بالا، در حدی که ایشون خیلی عصبانی میشه و حتی دسترازی میکنه.
صبر کنید، شما چند سالتونه؟
من الان 32 سالم هستش.
ایشون چند سالشونه؟
43 سال.
بنابراین
شما در... ما 11 سال با هم اختلاف
شما 19 داریم. سالتون بود با ایشون ازدواج کردید، درسته؟
درسته.
اون وقت بله. 19 اون وقت چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
مدت زیادی نبود، ولی ازدواج ما به صورت، یعنی خواستم بود ابتداش، ولی وقتی به مرحله عمل رسید، من چون یه سری چیزای از شخصیت ایشون متوجه شده بودم نمیخواستم، ولی به هر صورت این ازدواج سر گرفت. حالا نمیدونم، ناخواسته بود.
ناخواسته.
از اینکه ما الان دو تا بچه هم داریم، از هم دو تا دختر دارم. من یه دختر 13 ساله و یه دختر نزدیک 3 سالش هست. ولی ما دو بارم هستش که یعنی خیلی اختلافاتمون بالا گرفته و به جدایی هم رسیده، ولی مجددا به هم برگشتیم. الانم بعد از اینکه تقریبا یک سالم نشده که برای بار دوم ما با هم دوباره زندگی میکنیم، اختلاف خیلی زیاد داشتیم و هر دفعه که با هم صحبت میکنیم هیچ گونه تفاهمی وجود نداره. یعنی شوهرم بلافاصله میگه که جدا میشیم و باید این زندگی فایده ای نداره.
فرمودید بچه ها چند ساله هستن؟
13 ساله و نزدیک یکیشم 3 سال. دومی نزدیک 3 سالشه.
چرا شما بچه دوم آوردید با این همه اشکال و اختلاف؟
بله من خیلی مبارزه کردم ولی بسرد فشار خانواده شوهرم هم چون ایشون خیلی تحت تاثیر خانوادهشون هستش و بعد 10 سال من بچه دوم آوردم.
چرا فشار؟
اشتباه بود.
آخه فشار خانواده خب فشار میورن شما به شما چه ربطی داشت؟
بله ولی میگم شوهرم خیلی تحت تاثیر خانواده‌اش
یعنی شوهرتون شما تعیین می‌خواستید که حامله نمی‌شدید؟
میگم خب این بچه‌م ناخواسته به وجود اومد، یعنی اینطوری نبود که از قبل پیش بینی شد، اکسیدنت بود به قول معروف گفتنی، ولی به هر صورت پیش اومد. یعنی دومین بچه بعد از اختلاف اولمون بود که ما داشتیم از هم جدا می‌شدیم، این دومین بچه بعد از اون.
نه اینکه چیز دارم، شما چرا با این شرایطی که می‌فرمایید از جدایی ناراحتید؟
از جدایی ناراحتم؟
چرا ناراحتی؟
من از جدایی ناراحت نیستم ولی صرفا به خاطر دو تا بچه‌ام خیلی دوست داشتم که زندگیمو همیشه حفظ کنم.
آخه سگ بخونم ولی... زندگیمو قرار حفظ بکنم، نه اینکه من زندگی که توش دعوا هست و کتک کاری، این چه زندگی است که شما به خاطر بچه‌ها میخواید حفظ کنید؟ بعدم زندگی
من خیلی جان. درسته من خیلی نگران آینده بچه ها هستم، البته که چون دختر بزرگم 13 سالش هستش خیلی متوجه میشه و حتی برای بار دوم که ما از هم جدا شده بودیم این زیاد هپی نبود که ما با هم دوباره برگردیم.
لازم میفرمایید. خب ببینید همین عرض میکنم، آخه من نمیدونم ما ملاکام اون چه هست، ما یه تصورات ذهنی داریم که با واقعیت نمیخونه. من همیشه تکرار میکنم طلاق بده، طلاق یه جراحیه، آدم ها رو از پا در میاره، اما برخی از اوقات زندگی ها آسیبش به بچه ها و به دیگران بیش از جداییه، یعنی اینا رو باید مقایسه کرد، انتخاب بین بد و بدتره. بعدم ببینید شما به من میفرمایید طلاق بده، رو کاملا باهاتون موافقم طوری که شما با من موافقید، ولی وقتی که آدم ها از هم جدا میشن که 90% ضربه رو زدن، بنابراین بعد چرا به بهانه این فکر کنن که مسئله لغت طلاق که نیست، مسئله حادثه طلاقی که بچه‌ها رو به هم می‌ریزه. وقتی پدر مادر از هم جدا میشن بچه‌ها به هم می‌ریزن، این که بعد از برگردن در بیشتر موارد اصلا فرقی نمی‌کنه، یعنی یه چیزیه که شکسته خراب شده رفته، بنابراین بعدش اونقدر فرق، بنابراین بعدش به خاطر بچه‌ها اونقدر نمی‌تونن بحث کنن. خطرش هم اینه، حالا اگر به من بگن که بله مشکلات و مسائل رو شناختیم و شکافتیم و حل کردیم و حالا برگشتیم، خیلی خوب، حداقل شاید بشه جبران کرد، ولی اگر مسائل مشکلات حل نشده و احتمال اختلاف و دعوا و بعدن جدایی بعدی وجود داره، که خب دیگه بچه دیگه به هیچی امیدوار نمیتونه باشه، یعنی همه چیزایی هم که خوب بوده خراب شده، بعدن ما امیدوارش کردیم که چیزای خراب خوب شده، دوباره خرابش کردیم، تموم شده رفت. یعنی میخوام به شما بگم نگاه غلطه، از اولم همین جوری غلط بوده. بعدم شما آخه ببینید حتی میگید شوهر من تحت تاثیر خانوادهشه، بعد اونا فشار آوردن سر بچه، بعد میگید ناخواسته. کجاش ناخواسته است؟ این اونا حتی خواستن. حالا سوال من از شما اینه که شوهر شما
من گوش میکنم
دو تا نزیدم دو تا عیب و ایراد اصلی و اساسیش چیه؟
خیلی عصبی هستش بیش از اندازه.
یعنی چی عصبیه؟
یعنی چون تحت نظر دکترم هستش، یه سری بیماری هایی داره که ایشون روزی 10 تا تقریبا قرص مصرف میکنه و من چندین بار حتی باهاش خیلی دوستانه صحبت کردم که تو خودتو میتونی به دکترت مراجعه کنی، بگی که من حتی با خانومم صحبت میکنم مثلا اول به دوم میرسه خیلی زود عصبی میشم، یعنی این به نظر من خیلی نرمال نیست، خیلی غیر عادی هستش، ولی ایشون باز از این قضیه ناراحته، میگه تو به من میگی که من یعنی بیمارم. میگم مشکلی نیست، خیلی ها اینطوری هستن و مراجعه میکنن و برطرف میشه، ولی اینو اصلا قبول نداره، یعنی همش حالت مسخره میگیره. یعنی
حتی من ببینید. گفتم البته ببینید لغت عصبانی یعنی کسی است که خشمش رو به رفتار نامناسب، عصبی یک در حقیقت هویت و شخصیته، یه مقدار ویژگی‌هایی داره. همسر شما عصبانیه، خب بهش میگید عزیزم تو عصبانی هستی، خودت اذیت میشی، ما رو اذیت می‌کنی، بعدم پشیمون میشی یا ناراحت میشی، خب به دکترت اینو بگو، کسی نگفته تو بیماری، تو عصبانی میشی.
خب اون وقت ولی ایشون میگه که تو تا به من چیزی نگی من عصبی نمیشم. ولی آقای دکتر من نظرم این هستش که آدم باید بتونه، دو نفر که شریک زندگی هستن، آدم باید بتونه راحت با هم صحبت کنه.
نه نه نه، آدم باید، ولی وقتی نمیشه نباید گفت. شما اگر فرض کنید کسی با تفنگ آمد گفت حرف نزن پولاتو بده، شما میگید نه ما اول چون انسانی باید با هم حرف بزنیم. اگر شوهر شما، نه اینکه من پیشنهاد دارم، اگر شوهر شما کسی است که به فرموده شما وقتی حرف میزنید دعوا میشه و حرف نزنید، شما باید باشه. ما
خیلی
باید
موقع ها من تصمیم اینو گرفتم که سکوت کنم، ولی آیا به نظر شما این سکوت همیشه میتونه ادامه داشته باشه؟
نه حتما نمیتونه ادامه داشته باشه، ولی بهتر از دعواست. مثل اینکه شما به من برگرد بگی که کی کفش منو برداره ببره، میتونه هر دفعه بیاد کفش منو در بیاره، بعد بگم خب اون ورشه، بگی خب پامو میبره با کفش میبره، میگم خب پس کفشو بده بره. شما ببینید یه مقداری واقع بینانه با موضوع برخورد نکردید، الانم نمیکنید عزیز. شما من بگید که تو این مدت 13 سال ایران رفتید یا نه؟
بله من تقریبا 4-5 بار رفتم.
خانوادتون بله. وقتی ماجرای شما رو شنیدن به شما پیشنهادشون، نظرشون، توصیهشون چه بود؟
خانوادم راستش چون میگن دو تا بچه در میون هستش، تو تا جایی که میتونی به خاطر بچه‌ها زندگی تو از هم نپاش، ولی من خودم
آخه دفعه قبل که شما رفتی که یه بچه داشتی.
بله درسته، من پدرم هم خیلی بهم میگفتش که تو هم یه بچه رو بیشترش نکن، ولی متاسفانه من خودم هم میگم خیلی این تلاش کردم، ولی بچه دوم بعد از 10 سال واقعا میگم خب چون خانواده شوهرم هم خیلی میگفتن بچه دومو بیار و شوهرم هم خیلی دوست داشت که بیاره، ولی من هی مبارزه میکردم، ولی راستش ناخواسته شد.
حالا عرضی ندارم، آخه بچه فاصله با این فاصله که فقط شما دردسر دارید، شما هر کاری بخواید بکنین یا برای 3 ساله خوبه یا برای 13 ساله، یکیشون ناراضیه. ببینید اصلا آخه فاصله های سنی اگر از یه حدی بگذره به جای اینکه بیشتر مفید باشه مضر. تو بزرگسالی خوبه ولی در کودکی نه. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
بله من متوجه نشدم.
سوالتون از من چیه؟ یعنی اون چیزی که
من می‌خواستم ببینم من چه کار باید بکنم. من الان راستش شوهرم هم الان نیستش، پیشم مسافرت رفته ایران، ولی راستش ما قبل از اینکه بره ایران ما داشتیم که ایشون حتی تو اون اختلافی که به نظر من خیلی مهمم نبود، یعنی میشه راحت ازش بگذری، خیلی راحت مثلا برگشت به من گفتش که من میرم و برمیگردم تکلیف تو رو مشخص کنم، یعنی از هم جدا شیم. یعنی این براش خیلی مسئله خیلی راحته که تا یه اختلاف کوچیکی میشه میگه من نمیتونم دیگه با تو زندگی کنم، و ایشون فکر میکنه هنوز تو اون زمان مجردیه، یعنی تا هرچی میشه میگه به تو ربطی نداره من خودم میدونم.
حالا باز من سوالم از شما بکنم، غیر از موضوع بچه‌ها ولی چی شما میخواید تو این زندگی بمونید؟
من فقط صرفا بچه‌ها.
حالا اگر یه کسی شما با یه کسی صحبت کنین به شما بگه بله شما دو تا راه حل بد و بدتر جلوتونه، یکی این که بمونید و خودتون و بچه‌ها از پا در بیاید، یکی جدا بشید یه جور دیگه آسیب بزنید، اینا رو برای شما ارزیابی کنه، شما به انتخاب بین بد و بدتر رو باید بکنید. ولی با اون دیدی که خانوادهتون دارن و اون حرفایی که اصلا درست نیست، یعنی اینا قاعده های اساسی نیست، بله طلاق بده ولی نه اینکه وقتی که آدم داره نابود میشه و بچه‌ها رو داره دیوانه میکنه از پا در میاره. به ویژه شما یه دختر 13 ساله دارید که به شما یه جوری پیامش اینه که اگر شما با هم دعوا نکنید برای من فرقی نمیکنه که با هم باشید یا نباشید.
بله.
بنابراین اون چه فرقی میکنه؟ بچه‌ها بنابراین یه مقداری واقع بینانه تر. من شرایط شما رو نمیدونم. برای همسرتونم که میگه میخوام جدا شم، من اصرار شما رو برای اینکه نمیخوام جدا شم نمیفهمم.
بله. شما حالا به من میگفت بعد از دوباری که ما از هم جدا شدیم این دفعه اگه تکرار بشه یعنی دیگه واقعا هیچ برگشتی وجود نداره.
حالا یعنی این متوجه شما به من بگید امکانات و شرایط مالی شما چطوره؟ دوتایی روی هم و با هم چه جوری میشه؟
نه خیلی ما خیلی اختلافاتمون هم چه واسه سر همین موضوعه، یعنی ایشون اصلا خیلی چیزا رو مثلا به من میگه که تو باید تو زندگی از لحاظ مالی مثلا مراعات کنی، ولی برای خودش مثلا به مراحل کارهای خودش که میرسه میگه نه مشکلی نیستش. من میگم که نه اگه واقعا هستش برای دوتامونه.
نه سوال نه شما کار میکنید یا نمیکنید؟
ببینید. من نه کار نمیکنم چون بچه.
ببینید قربونتون، آخه شما هی دلیلی حرفایی میزنید. ببینید من مشکلم با شما چی؟ شما یه زندگی ایدئال درست میکنید که زن باید اینجوری باشه، مرد اینجوری باشه، بعد میگه ما نیست. وقتی نیستید که دیگه با زندگی ایدئال شما کاری ندارید.
من شما خیلی دوست دارم. من دوست دارم که الان برم سر کار، ولی ایشون میگه که من چون به خاطر بچه کوچیک هست نیازی نیست. از اون طرف به من میگه نیازی نیست، ولی از اون طرف خب به مسائل اقتصادی که میرسه خب خیلی مشکلاتمون زیاد میشه.
حالا به من بگید که اگر بخواید جدا بشید یا این مدت که جدا شدید چه شرایطی چه قرارایی با هم میذارید یا گذاشتید یا فکر میکنید خواهید گذاشت از نظر مالی و از نظر بچه‌ها؟
بله من راستش چون سری دومی که جدا شدم بچه‌ها رو ما یه مدت کوتاهی از هم جدا زندگی کردیم و بچه‌ها با من بودن، ولی ایشون از مسئولیت خیلی شونه خالی میکرد چون من یه مدتی چون بچه کوچیک بود نمیتونستم سر کار برم، تحت پوشش بودم، و ایشون میگفت تو همین ساپورتی که از طرف دولت میشی برات کافیه، یعنی هیچ گونه هزینه‌ای برای بچه‌ها انجام نمیداد، یعنی حتی برای دیدنشون هم خیلی به ندرت میومد، یعنی واقعا مثل یه پسری که خیلی مثلا مجرده. یعنی
حالا ممکنه من بفرمایید شما یه همچین مردی پس علاقه هم به بچه‌هاش نداره، حالا با شما مسئله داره، به بچه‌ها علاقه نداره، بعد شما رو توی تنگنای اقتصادی میذاره برای دو تا بچه‌اش، اگه قصدش برگردوندن شماست که گرچه هدف خوبیه ولی کار درستی نیست، من میتونم بفهمم، ولی ایشون که تازه کسیه که میگه جداشیم، مثلا نمیفهمم شما رو، شما این مرد با شما
من خودم هم آقای دکتر راستش میدونی با برخوردهای ایشون خیلی تو زندگی کانفیوز شدم، الان برای سری دوم الان حرف جدایی میزنیم، به من میگه که تو حتی اگر میخوای که بچه ها رو قبول نکنی من اینو به جون میخرم، بچه رو مسئولیتش رو قبول میکنم، و من چون با توجه به تجربه‌ای که داشتم از سری دوم ایشون از مسئولیت شونه خالی میکرد.
عزیز من اصلا بحث اون نیست، بحث این است که شما بچه هاتون رو بهتر خودتون حفظ کنید تو داشته باشید، چرا اصلا بحثش رو میکنید؟ پس شما بچه ها اگر
میگم برای من خیلی مشکل بود، من چون تو این کشور تنها هستم با دو تا بچه برام مشکل بود، و من این دفعه تصمیم داشتم، یعنی برام این هستش که اگر بخواد این دفعه به این مرحله برسه من مسئولیت کامل رو به ایشون بدم، و من یعنی فقط این باشه که برای ببینم، چون برای من هیچ کس اینجا ندارم، بخوام کاری سر کار برم مشکل دارم، ایشون قبول نمیکنه، ولی مسئولیت
نه ببینم مگر قرار ایشون قبول کنه، فرض کنین شما اگر جدا شدید از نظر
بله گفت
از نظر قانونی شما وضعیت اقتصادیتون چجوری میشه؟
بچه ها رو به ایشون بدن؟
نه شما رو بچه ها رو بچه به ایشون بدید عزیز.
نه اگه بچه ها با من باشن که به هر صورت من مثل همون سری که من دومین بار تجربهش رو داشتم ساپورت میکرد دولت منو.
خیلی خب شما آیا با اون ساپورت میتونی زندگی کنی؟
خب برام یه مقداری مشکل بود
ولی عزیزم یه مقداری مشکل بود، ولی شما نجات پیدا میکنین، بچه‌ها نجات پیدا میکنن، میتونید بعدم شما
یعنی
که کار
یعنی شما نظرتون این است؟
من چه نظری ندارم نه عزیزم، من حرفم اینه، مثلا نمیفهمم شما رو، شما خیلی گیر و گرفتارید
خیلی زیاد.
یعنی من حرفم این است که اگر ایشون پدری است که عاطفه و احساسی نداره نسبت به شما، بچه‌هاتون برید اونم بچه‌ها رو داغون کنه که شما چه حالو آزاد شما چه آزادیتون چیکار کنین برید سر کار؟
درسته.
شما از بچه‌تون مراقبت نکنید، برید سر کار، مثلا فرض کنید یه کار خیلی پیش پا افتاده چون به نظر میسه مهارتی هم ندارید. خب پس اصلا چه سوالی شما دارید؟ شما بچه‌هاتون رو اگر خواستید جدا شید بگیرید، با همون حقوق دولتی هم سخت و مشکل زندگی کنید. این درد کمتریه با در مقام مقایسه با دردای دیگه. اگر این مرد اینقدر بی احساس و بی عاطفه است که زنش رو با دو تا بچه 3 ساله و 13 ساله تنها میکنه و اون خانواده محترمش هم که این پیشنهاد برای داشتن بچه میکنن از این بچه‌ها از نظر مالی و احساسی و عاطفی مراقبت نمیکنن، شما بهتر این راه رو برای همه عمرتون تنها با این بچه‌ها برید.
واقعا همینطوریه، یعنی هم خودش و هم خانواده‌اش این ادعا رو دارن که
من با ادعا چیکار دارم کنم؟ ادعا دیگه ما
ملت عملا نیستش.
خیلی خب پس برای چی شما میخواید؟ پس چرا اصلا سوال دارید که بچه‌تون رو به کی بدید؟ بچه‌تون بدید که دو تا بچه رو از پا در بیارن دیوونه کنن کارشون رو به خودکشی برسونن؟ شما به عنوان مادری برای چی این کارو اصلا چه سوالی شما داری؟ شما ای به من میگید این مرد به بچه‌ها نمیرسه، خانواده‌اش نمیرسن، اینا هر وقت زبانی واقعی نیست، بچه‌تون رو
البته به خودش به بچه‌ها هیچ چیزی نداره ها. البته
عزیز من شما من
نه
شما من میگید ثبت کنید
جدا شده بودید.
خیلی خوب، حالا خب جدا شدیم نمیاد سراغ بچه ها. تموم شد.
بله مگر اینکه بچه مثلا دخترم خودش تماس میگرفت که مثلا
دلیل من کاری ندارم با اون، ایشون پدری نکرده، شما بچه رو به پدری که پدری نمیکنه که نباید بسپارید، شما با چنگ و دندونم شده بچه‌هاتون رو نگه دارید. اگر میخواید جدا شما مثلا نظری ندارید، میخواید جدا بشید بچه‌ها رو نگه دارید با همون حقوق کم دولتی بسازید، ببینید که بعدن چه میشه. مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم، مرسی، تشکر، خیلی لطف کردید. خدا نگهدار.
رادیو ایران بعد از چند پیام لطفاً با ما باشید. واقعا این موضوع آدمو گیج و گرفتار می‌کنه.
نیلوفر جون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشگانه داره میاد. آره خودشه. مشگان جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط سه بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411. در این ویزیت چی از دست میدهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست میارید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شد.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 21 جولای در وینژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون از ساعت 7:10 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست یا آزمون مربوط به دوره‌های تولد تا 18 سالگی که آسیب‌ها رو مشخص می‌کنه، 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. یک سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در وینژین پالاس در شهر رسیدا کودک درون. همچنین به آگاهیتون می‌رسونم که دو سفر دریایی یا کروز در پیش داریم. یکی سفری است که 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه هفته آینده 10 جولای آغاز شده و تا روز دوشنبه 13 جولای
ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های مفصل کشتی، برنامه‌های فراوان فارسی ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من بیش از 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ هم داشت، 4 یا 5، و ضمناً هنرمند و دوست بسیار خوب و عزیز آقای هوشنگ توزی برنامه ویژه‌ای برای این سفر و کروز تدارک دیدن که اجرا خواهند کرد. 2-3 نفر از دوستان هنرمند و خوانندگان عزیز و خوب و گرامی هم در این سفر با ما همراهند. بنابراین فرصتی است برای دیدار و فرصتی است برای بحث و گفتگو درباره موضوعها و مطالب متنوع، از جمله اوضاع کنونی ما ایرانیان. و به هر حال برنامه‌های مفصلی با تغییراتی که پیدا شده برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که سفر دیگر ما 7 شب و 7 روز است به هاوایی. این سفر از روز شنبه 29 آگوست آغاز شده و تا روز شنبه 5 سپتامبر ادامه پیدا میکنه. و بالاخره رادیو ایران با همکاری 3 نفر از دوستان و آگاهان سمیناری تحت عنوان تکنولوژی و اینترنت در روز یکشنبه 12 جولای از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در کانونشن سنتر لس آنجلس برگزار کردن. ورودی $40 هست و اگر مایلی در این کنفرانس شرکت کنید، لطفاً با 1-818-627-1116 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. راسا و نیاسا بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوب؟ خسته نباشید. واقعا خیلی لاجیکلی همه رو قانع میکنیم. میخواستم بگم ما رفتیم فیلم سنگسار ثریا، بسیار فیلم عالی بود، خیلی عمیق بود، و بعدش اومدیم رفتیم میشون شام خوردیم و دیدیم فیلم حرف میزدیم و دیدیم که زنها تنها سنگسار نمیشن، زنها منتالی هم سنگسار میشن. وقتی یه مردی زنش رو با 4 تا بچهش ول میکنه، 2 تا بچهش ول میکنه، میره دنبال یه زن دیگه، اینم یه سنگسار روحیه. یعنی در واقع 2 تا از دوستایی که همراه ما بودن،
من حرفی ندارم، من حرفی ندارم که سنگسار روحیه، ولی 2 تا نکته قبول دارم. اولا با تون موافقم، بذار این جمله رو بگم سوء تفاهم نشه.
نه.
ما در طول تاریخ عزیز همه گروها، کشورها، باورها یه زمانی بالا بودن، یه زمانی پایین، یه زمانی حاکم بودن، یه زمانی محکوم، یه زمانی فاتح بودن، یه زمانی مغلوب. تنها گروهی که در طول تاریخ همیشه همه جای دنیا کم و بیش آسیب دیده زنان بودن.
بله.
یعنی همون مادران و خواهران و دختران و همسران ما، بدون تردید اصلا جایی برای گفتگو نداره. بنابراین مطلبی که می‌فرمایید در خصوص این آسیب‌ها اصلا باور نکردنی است. این دروغ‌ها و حرف‌های عجیب و غریب که بگیم بهش زیر کف یا زیر پای مادران است اما تمام وجودشون رو با آتش و جهنم همراه کنیم، هم فقط یه بهانه است برای استثمار و استعمار و آسیب بیشتره. با تو موافقم. اما و اینم که بفرمایید تنها سنگسار فیزیکی نیست، سنگسار روانی است. البته سنگسار فیزیکی یه چیز وحشتناک، نتیجه یه بیماری، بدبختی، گرفتاری، همه چیز است. یعنی اصلا من فکر می‌کنم یه مجموعه از همه بدبختی ها و بیماری ها و گرفتاری ها در آدم باید باشه که اصلا به این موضوع فکر کنه یا به این صورت عمل کنه یا برای این موضوع توضیح و توجیه داشته باشه. اصلا جایی هم برای هیچ نوع حرف صبر کنید. اما بره. اما این که یه مردی با داشتن 4 تا بچه ول کنه بره سراغ یه زن دیگه، حالا این توفه همون بهتر که بره، کسی رو سنگسار نکردن، زن چرا ناراحتی؟ شر صبر کنید شلوغش نکنید. نه اونو میفهمم. این که رفت بعد اون یارتون باشه، اون طرف مقابلا متاسفانه یه زنی بوده که با یه همچی توفهی رفت.
بله.
بنابراین پس درست است که یه مردی بد کرده، یه زنی هم ای بسا بدتر کرده.
بچه.
بنابراین اونا موضوع نیست. ولی به من میخواید بفرمایید که ما در طول تاریخ ارتباطی که با مادر خودمون و خواهر خودمون و دختر خودمون و زن خودمون بوده بیمارگونه و بسیار بیرحمانه بوده؟ بله. البته همه ما برمیگردیم میگیم نه، من مادرم رو روی تخمه چشمم میگذارم، خواهرم و دخترم و همسرم رو، همه این حرفا درست. ولی من نمیدونم چرا من و شمایی که مادر خودمون و خواهر و دختر و همسر خودمون رو خوب میدونیم، وقتی به جمع زنان میرسیم حالا همه رو احتمالاً میتونیم مورد هر نوع آسیب و آزاری قرار بدیم. بنابراین اینا فقط بهانه است، اینا همش گرفتاری است و بیماری است، خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی است. و یه چنین فیلمی بدون تردید ما رو متوجه میکنه که چه فجایعی اتفاق میفته. بسیاری سخت به خاطر دیدن این فیلم
آنچنان به هم ریختن که هدفم همین بوده، برای که با واقعیاتی با آشنا شد و از این بابت خوشحال هستم که هنرمندان خوب و عزیزی یه چنین برنامه‌ای رو یاری کردن با توانایی‌هایی که داشتن، اون رو به بهترین صورت ممکن ارائه کردن. من متأسفانه ندیدم، فقط مختصری از اون رو دیدم، حتما در اولین فرصت اون رو خواهم دید و به همه دوستان دیدنش رو توصیه میکنم و حتی دیگران رو. و میدونم که به هر حال چون یه جنبه بد و منفی از جامعه ایران، برخورد ما ایرانیان، باورهای ما رو نشون میده، از یه جهاتی آسیب زننده و آزاردهنده هست، ولی واقعیت واقعیت. روزی که یه مرد امریکایی یا یه زن امریکایی بچه‌شو میکشه، این واقعیت رو باید پذیرفت. و درست است که اون کار بد و غلطی است و به وجه و حرمت و حیثیت امریکایی هم آسیب میزنه، ولی ما نمیتونیم اون رو پنهانش کنیم و فکر کنیم نه این حرفا رو نزنید، برای که امریکایی چنین. بنابراین خوشحال هستم که رفتید و خوشحال هستم که خوشتون.
من یه خواهش داشتم، می‌خواستم بگم تمام آقایون برن این فیلمو ببینن. یعنی باور نمی‌کنین چقدر مهمه که یک مرد این فیلمو ببینه.
نه من مطمئن هستم. ببینید ما نه حرفتون بسیار درسته عزیز. من ندیدم ولی میدونم چه میفرمایید. یعنی روزی که ما بتونیم از خودمون بیرون بیایم و مسئله خودمون نباشیم و واقعا یه ذره بی‌طرف به موضوع برخورد کنیم، اون وقت است که میتونیم رنج زن و اون زنان رو حس و احساس کنیم که چگونه در یه جامعه پدر سالار، مرد سالار، پدر تبار، پدر بومی همه گونه به هم میرزه و مورد این همه ظلم و زور قرار میگیره. نه باتون کاملا موافق هستم، اتفاقا تأثیری که روی مردان میگذاره به مراتب حتما بیشتر از زنانه، برای که اونها رو به هر حال با چیزی آشنا میکنی که برخی از اوقات نادیده انگاشتن یا بهش توجه و اعتنایی نکردن. و به هر حال خوشحال هستم که مطرح کردید و واقعا تبریک میگم به همه هنرمندان خوب و عزیز ما که در این پروژه شرکت کردن. و گفتم گرچه زخمی رو، دملی رو، و همه چیز بد و زشتی رو، حتی ببخشید کثافت و مدفوعی رو که در جامعه و ذهن و ضمیر و ما وجود داره رو نشون دادن و از این بابتش آزاردهنده است، ولی واقعیت واقعیت ما هیچ وقت.
ولی خوب آدم ببینه.
نه حتما باتون کاملا موافقم.
مرد آقایون همه باید ببینن.
شما رو دستور میدید، شما یه جوری حالا سنگسار نکنید مردا رو، بنابراین خدا نکنه کارم دست شما بیاد.
نه من از شوهرم جدا شدم ولی بهترین دوستیم با هم. من خیلی به مردا احترام میذارم، خیلی مردا رو دوست دارم.
من مطمئنم آخریشو مخصوصا ولی
همه باید این فیلمو ببینن. یعنی من باور نمیکنی، فکر میکنم از لحاظ سینماگرافی، از لحاظ هنر، از لحاظ خوبی و بدی، همش با همه ها، زیبایی، درد، همه چیزش، یعنی یک فیلم کامل عالیه. خیلی غمگینه ولی ضمناً
نه کاملا باتون موافقم. آخه هنرمندای خوبی هستن، اینا همشون استثناهای هنر رو جامعه ایران از نظر کارشون، از نظر باورها و اعتقاداتشون هستن و از این بابت بسیار خوشحالم. ممنونم از لطفتون. من 3-4 دقیقه
وقت دارم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم.
خداحافظ.
رادیو ایران بفرمایید. من فقط 3-4 دقیقه وقت دارم عزیز.
من خلاصش کنم. جان. این بچه برادر من موقعی که 3 سالش بود به ادپشن داد، مادرش امریکایی بود، خوشم خب برادرم ایرانی. سال 2006 ما رو پیدا کرد. اون موقع 25 سالش بود در 2006. و دیدیم که بدنش راه درست نمیره، بالاخره فهمیدیم که تصادف شدیدی گردنش شکسته بود و پسر بیرون بروی بود و خیلی سختی. پدر مادری که بزرگش کردن آدمای خوب بودن ولی به هر حال این خیلی سپویل بزرگ شده بود. به هر حال اون در این سال اومد پیش ما خیلی خوشم، من خیلی خوشحالم وقت با نشیندم. انقدر گریه کردم، حدود 2 ماه داشتم واسه این بچه گریه می‌کردم. همش میگفتم این 3 سالش مادرش چقدر بی‌رحم بود که اینو به اینا داد، رفت بچه رو به دیگران فروخت. به هر حال این بچه اومد و حالا از اون روزی که با ما تماس میگیره اینا اومد اینجا، ما فکر کردیم که گفت اینجا میخوام بمونم اینا. بچه خواهرم که اینجا هستن همسنان سالای خودشن، براش یه کاری پیدا کردن. مادرم واسش غذا درست میکرد، برادرم که پدرش باشه این لباساش رو میشستن و هر چیزا. بعد دیدیم که این پسره اولا که حال کنه داره با پولش چیکار کرد، اون رو مربوط نیست تو جیب خوش گذاشت، ولی ساعت 2:30 تا 2:30 بعد از میخوابید، شب میرفت بیرون میگشت. این کارشو 1 ماه 2 ماه 3 ماه همینجور ادامه داد. بعد بردارم خیلی اصباری شد، گفتش که اینطور نمیشه، گفت منم نمیتونم اینجوری زندگی کنم، باید آزاد بگردم. بعدم گفت نه این جای تو پس اینجا نیست، برو بیرون. زد و این داخلش بیرون رفت پیش مادرش، اون که من بعد آفشن داده بود پیداش کرده و رخ میدونست اینجا بود. رفت پیش مادرش، مادرش هم به این گفته بود که تو اگه اینجا خوابونی باید سر ساعت بیای، سر ساعت بری، سر خونه تمیز کنی فلان. برحال این پسره به یه دفعه دیدم دم در خانه من بیت پیدا شد. گفتم که قدر قشمونه پلسیوه. گفتش که چیزه برادر من میذاره بلک شیپ خانواده است در این حال. بعد ما ازش زیاد راضی نیستیم، برحال تازه هم این چند سال در 15 سال خوش زده به مذهب و از این حرفا. برحال لانگ ستوری شورت،
الان پسرا رو ما به هر حال دیدم که این یک درد بزرگی میشه، دیدم که اصلا کار نمیکنه، مثل گرات هاپر یه درست کار میکنه، میاد خونه منم میخوابه. من چون اینا رو همه رو تست کردم گفتم که بهش چانس بدیم که این سر پا بیاد بیسه به دنبال کارش بره، ولی متاسفانه نشد. من سال 2007 اینو رمانش کردم، به هر حال گفتم که ببین تو از نیویورک اومدی برو اونجا برگرد. ببین
حالا ببینید عزیز من وقت شما با یه بچه مریض روبرو هستید، بنابراین
حالا هم بگر به من افتاده زنگ میزنه من میخوام بیام خونتون.
نه نه نه
بمونم کارش کنم.
نه من میترسم نگران براتون مسائلی به وجود بیاد، چون با یه هفته مشکل رو حل نمیشه. شما کمکش کنید بره دکتر و کمکش کنید
دکتر میره دکتر
روانشناس. حالا نه ببینید علائمی که نشون میدید افسردگی است، با یه مقدار گرفتاری‌های دیگه اونجا کمکش کنید، ولی شما از طریق آوردنش به خونه به میزانی که به او کمک میکنید میتونید به خودتون و بدن به او حتی آسیب بزنید.
یعنی الان میگم یه خونه برام اونجا بگید تو لس آنجلس من بیام
خونه. من از نظر اینکه هزینه براش بکنید هیچ حرفی ندارم، ولی فقط در چارچوب هزینه، یعنی خارج از هزینه نه.
من هزینه براش نمیدم آقای جو ببخشید، ولی اون از دیسابیلیتی میگیره.
نه به هر حال یعنی هر کاری براش میتونید بکنید، ولی در مسیر معالجش، در مسیر اینکه بیاد و پنار شما میتونه آسیب بهتون بزنه، گرفتاری درست کنه، اون برای من یه کمی نگران کننده است. کمک اخلاقی و انسانی هر چی میتونید بکنید، کمک مالی هر اندازه میتونید بکنید، اما کمکش کنید که خوب بشه، نه اینکه کوشش کنید خودتون رو تو زندگی درگیرش کنید برای که میتونید سخت آسیب ببینید.
آره من امروز من گفت که من 6 ماه میخوام بیام تو لس
آنجلس. نه 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 اون که مهم نیست، هر جا شما کمکش بکنید، ولی تو خونه راهش نید که موقع بهتون آسیب بزنه، هم فیزیکی هم روانی، برای که اینا نمیشه پیش بینیشون کرد چه میکنه. به هر حال متاسفم من با آخر وقتم مثلا ممنونم از لطف، خواهش میکنم. شنگ ارجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کیایارن و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی درمان و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی میکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان و کرم‌های ویژه دکتر رعوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060. عضو سفارش ایرانیان.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866 732 6832، 866 732 6832 و 702 250 2003 تماس بگیرید.
یک شنبه 12 جولای ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر، سمینار اینترنت و تکنولوژی رادیو ایران. تلفن 818 627 1116، 670am kirn.com.
تصادف کرده اید؟ نگران نباشید. A Plus Auto Center هم اتومبیل شما را به رایگان تا تعمیرگاه هم می‌کند و هم یک اتومبیل آخرین سیستم در اختیارتان قرار می‌دهد. 818 996 0822، 818 996 0822.
برای اولین بار در لس آنجلس کانونشن سنتر،
شگفتی‌های رایانه،
سمینار اینترنت و تکنولوژی رادیو ایران، سلام، من سیامک کلهر هستم. در این سمینار با نوآوری‌های جدید و مطرح در جامعه امروز آشنا شده و دنیای آیتی، ساختار جهانی اینترنت، اجزا، مراحل، محاسن و معایب تجارت الکترونیک را تجربه نمایید. یک شنبه 12 جولای ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در لس آنجلس کانونشن سنتر. تلفن 818-627-1116 818-627-1116. فناوری کامپیوتر به طور وسیع در جامعه گسترش پیدا کرده. در این دهکده جهانی داشتن اطلاعات کافی و سودمند به شما کمک می‌کند تا در زمانی که اینترنت به طور روزافزون مورد استفاده مجرمان و کلاهبرداران قرار می‌گیرد، اطلاعات محرمانه خود را حفظ کرده و با آگاهی و آموزش صحیح محیطی امن و سالم را برای خود و خانواده خود فراهم کنید. برای خرید بلیط با تلفن 818 627 1116